بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه حکومتی استاد بغدادی، جلسه پنجم، 8 آبان 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اعدائهم اجمعین. ما به امید خدا وارد جلسه پنجم از بحث اصول فقه حکومتی میشیم. این جلسه بحثمون به نظرم رسید یه مقدمه دیگه باید بگیم در نسبت بین فقه حکومتی با اصول فقه حکومتی و تفاوت‌های مقفولی که بین این دوتا هست. عنوان جلسه‌مون همین که عرض کردم. چرا اینو باید به عنوان یکی از مقدمات ورود بحث بگیم؟ به خاطر اینکه خیلی ذهن طلبه ها معمولاً پر از مطالبی که مربوط به فقه حکومتیه و انتظاراتی که نسبت به بحث های فقه حکومتی دارن، ولی کلاس ما اصول فقه حکومتیه. یکم درباره این تفاوت ها و اثراتی که داره صحبت میکنیم، ببینید چقدر بحث های مهمی در واقع زیلش مطرح میشه. البته ما خود بحث ها رو مفصل توی جلساتی که در ادامه داریم باز میکنیم، ولی دقت بکنید. مثلا من جلسه پیش سعی کردم نسبت اصول فقه موجود با اصول فقه حکومتی، این جلسه سعی میکنم اصول فقه حکومتی با فقه حکومتی، که خوب مشخص بشه ما کجاییم، حال و هوامون چیه. حالا تو ذهنم مثلا یه جلسه هم در ادامه باشه که اصلا روش تحصیل و تحقیق در اصول فقه حکومتی رو یکم درباره صحبت بکنیم، که مثلا چه سطوح و لایه هایی داره، چه کارهایی با چه تو ناحیه تحصیلش، چه ناحیه تو لایه تحقیقش، که باز با یه بینش درستی وارد کار بشیم. بحث امروز ما که نسبت و مقایسه بین اصول حکومتی و فقه حکومتیه، با چند تا نکته اصلی فهرستوار شروع میکنم و بعد هر کدوم رو باز میکنم. مثلا شاید خیلی ها انتظار داشته باشن که سلام علیکم، یا شنیده باشن اینجوری بگم که در فقه حکومتی فقط بحثای کتابخونه‌ای و مثلا تحقیقی و مطالعه‌ای کافی نیست، باید بریم تو میدون عمل، باید بریم تو صحنه اداره جامعه، خلاصه باید بریم توی یه آزمایشگاهی که این کارا رو یاد بگیریم. این حرفایی که شنیدید حرفای درستیه، گرچه برداشته در واقع بگم مثلا تندروانه ای هم ازش شده که من امروز از امام میخونم براتون. این حرفی که میشنوید، این قاعده ای که میشنوید، بیشتر برای چی صادقه؟ برای فقه حکومتی صادقه تا اصول فقه حکومتی. سنخ فقه حکومتی اینجوری هست، حرف درستیه، یعنی باید درگیر صحنه عمل باشه. اصلا حکومت جنسش، حالا باید برسیم درباره‌اش صحبت کنیم و ببینیم بله اصلا نمیشه گوشه حجره نشست مثلا درباره فقه مطلوب حکومتی صحبت کرد فقط توی کتابا، بلکه باید تا حدی هم درگیره، تا حدی تا حدی مهمه که از امام میخونم، چون امام یه جمله‌ای داره توی صحیفه که تا علما نرند مثلا نمیفهمن که اجتهاد مرسوم حوزه ها کافی نیست، من اونو میخونم، بعد یه تفسیر غلطی خیلی ها دیدم میکنن، از خود امام قرینه میارم که منظورشون یه چیه دقیقا. مثلا این یه نکته. من میخوام به اون حال و هوای جلسه نزدیک بشیم تا حالا دیگه این متن رو میخونم ببینید، چون هر متنی چند وجهیه، چند تا نکته باید توش استفاده کنم. حالا میرسیم دارم میگم، فقط بلا اینا در حد فهرست و تیتر این جلسه است. یکی این که میگن که آقا اصلا فقه حکومت، مثلا یه جمله گزارهی تو ذهن خیلی هست. نکته دوم این که تراث مثلا به خاطر دور بودن از مسائل روز ما و مسائل روز حکومتی، مسائل جهانی، دنیای پیچیده امروز، من میخوام حتما داغ کنم، میتونم داغ کنم، خودتون مثلا میتونید کلی واژه بذارید کنارش، عصر مدرن، عصر دیجیتال و فلان، یعنی حرفا تراث ما. بعد مخصوصا هم یه سری جملات از آقا میگن که من جملات هم دوباره همچنان میخونم این جلسه، که مثلا فقهای ما همش تو فضای فقه فردی و اینا بودن، به خاطر این اونقدر مثلا تو فقه اونقدر ما نباید اصرار رو تراث بکنیم، مگر تراث چی در میاد که شما اینقدر اصرار میکنید. باز این جمله تا حدی، اونم تا حدی، نه به این غلظت، تا حدی درباره فقه حکومتی شاید صادق باشه، که اونم خیلی نیست، حالا توضیح میدم، ولی اصلا درباره اصول فقه حکومتی صادق نیست. ببینید مثلا میخواییم درباره فرض کنید بورس، فقه بورس، مثلا فقه رمز ارزها، از این چیزای با کلاس امروز مثلا خیلی دیگه جز بروز در این حرف هاست. مثلا حالا قدیم بیمه خیلی بروز بود، هی بیمه رو مثال میزنن، حالا الان مثلا از این رو باید مثال بزنن، حالا همه این مفاهیم و مسائل، میگه آقا تو میخوایی درباره مثلا آره، میگه شما هنوز بیمه رو حل نکردید، چی از دل تراس چی میخواییم به دست بیارید؟ مثلا تراس آخرش 4 تا مسئله مبتلا به اون موقع بوده دیگه. ببینید این حرف تا حدی تو فقه حکومتی از یه زوایای قابل زدنه، ولی تو اصول فقه حکومتی اصلا نزدنیه. چرا؟ آخرش چه جوابی میدن؟ شما یه جوابی تو ذهنتونه، میگن آقا با همون شیوه و متدی که 500 سال پیش 1000 سال پیش مثلا مسائل مبتلا بهشون رو حل میکردن، امروز هم با همون متد و شیوه باید حل کنیم. این خیلی حرف درستیه، ولی سنخ این حرف، حرف خاص فقهیه یا خاص اصولیه؟ اصولیه. آها، حرف همینه. یعنی میخوام بگم اتفاقا اصول فقه حکومتی، بخوام درست یه جمله درستی بگم، اصول فقه حکومتی بیشتر از فقه حکومتی باید بر مبنای تراث باشه. بله؟ گفتم بیشتر دیگه، حالا کاستیا که جلسه پیش گفتم خیالتون راحت دیگه، من حواسم هست دیگه، درسته؟ جلسه پیش بخاطر گفتم آقا اصول فقه موجود تا اصول فقه مطلوب راهه. حالا شما امروز از بعضی از بزرگان حرفای مؤمن رحمت الله علیه میخونم که مثلا میگن فقه حکومتی گرچه با فرق مثلا فردی و غیر حکومتی فرق داره، ولی به نظرم نمیره، ایشون میگه به نظرم نمیرسه اصول فقه دیگه با اون اصول فقه فرق کنه. خب میگم این تمایز خوب، هویت فقه و اصول اگه درک کنید میتونید خوب بفهمید که فقه حکومتی با اصول فقه حکومتی چه فرقایی داره، چه در اهداف، چه در جنسش، چه در روش کار توش. حالا همین اینا که میگم آروم آروم دستتون میاد، حالا همین رو صحبت میکنیم، از یه جهت آره، از یه جهت نه.
یه مطلب معمولی که یه بشر بودتون همیشه درگیری اون روزه، مثلا با همین درگیری داشتیم خبرواد اینا رو بستیم.
بله بله،
الان همینطور که ما یه درگیری روزی داریم باید بیاد تو اصول دیگه.
حالا منظوره چیه نفهمیدم؟
یعنی اصول اینطور هست که یعنی بریم تو میدون چه درگیری داریم و بیاریم تو اصول؟
نه، میدون هم ناظر به نکته یک همین، یعنی داشت رو همون فکر میکردی، یعنی من نکته دو رو تموم کردم، داری نکته یک رو میگه، اشکال نداره. اون میدونی که اونجا میگن منظور میدون مثلا یکی بره تو کار اجتماعی، فعالیت اجتماعی بکنه، مثلا من مثال بزنم، شما مربوط نکته یکه، باشه یک و دو با هم همون بذار من هم حرف هم بزن. مثلا من یه جزوهی رسید دستم مثلا درباره فقه مثلا اطلاعات، آدم میخوند احساس میکرد که مثلا این بنده خدا آدم خوبیه، ولی پشت لپتاپش نشسته فقط سرچ کرده. این فرق داره با کسی که یکم حداقل تو این حال و هوا، نمیگم حالا بره مثلا در کشورهای بیگانه جاسوسی کنه که ریز ماجرا، ولی دیگه یکم تو حال و هوا باشه. این تو میدون بودن منظور اینه. اون میدونی که شما میگی یه میدون دیگه است، اون میدون مسائل روشیه، اینم اشکال نداره، ولی اون نکته یه که گفتم بره تو میدون، اونا منظورشون اینه. تا حدی حرفشون هم درسته برای فقه حکومتی. مثلا مثالم میزنم، خود حضرت امام بحثای فقهی پس از انقلابش از بحثای فقهی قبل از انقلابش پخته تره از حیث همین فقه حکومتی ها، چون واقعی تر ناظر به جزئیات مسائله. این یه حرف واقعیه، خود آقا اصلا میگه، آقا میگه امام سال 68 بالاتر از امام سال 57 بود دیگه. از خود آقا آدم بگه که خیالتون راحت باشه، من خودم جمله از آقا آدم میکنم تعجب کردم، خیلی سریع امام سال 68 از امام راست میگه وقتی که تو متن حکومت قرار میگیری هی تمام جزئیات و مسائل درگیر میشی ذهنت بازتر میشه. مثلا به هر همون مثالی هم که جلسه پیش دادم ماجرای بمبارون شهر را بود، امام اول گفت نه فعلا، حالا بعد رفت گشت ناید، خب اون خودش بله بله بله، حالا میگم بعضی ها ممکنه بله. نکته سوم، نکته سوم بعضی ها میگن که اصلا یه چیز تو ذهنشونه، یه عنوانی به اسم اقامه، اجرا، تحقق، میگن آقا باید اصلا این تیپ بحثا همش ناظر به اقامه و اجرا و تحقق باشه. اینم حرف درستیه، بیشتر در فقه حکومتی، نه لزومن اوس، نمیگم اونجا هست اینجا نیست، ولی اینا که میشنوید معمولا این توصیفاتی که تو ذهن غالبا یا کتابارم اجمالا میارم براتون معرفی کنم، معمولا کتابا، حرفا، صحبتا، خصوصا این کانالهایی که احتمالاً عضو تو ذهنتون پر این چیزاست، معمولا مطالب مربوط به فقه حکومتیه، معمولا قواعد مربوط به فقه حکومتیه، معمولا ویژگی های فقه حکومتیه، نه لزوما اصول فقه حکومتی. اصول فقه حکومتی سنخش خیلی روشی تر، خیلی علمی تر، خیلی کتابخونه ای تر، خیلی در واقع به یه معنا نگاه از بالا و درجه دو به فقه حکومتیه. مثلا حالا یه نتایجی داره، حالا اینا فقط دارم تیتوار میگم که این متنا رو میخونم قشنگ جوانبش براتون
جا نمیفته،
چیکار نداره تلاش بکن، حالا منم تلاش میکنم.
یه مسئله
باشه
این توی روشمون
ترتیب رو چرا 0-1 میبینی؟ من که چند بار تاکید کردم نمیگم نمیذاره، که دارم میگم این چیزایی که میشنوی بیشتر ناظر به فقه حکومتیه. اگه بخوام عدد بدم که لجتو در بیارم، مثلا 80% اون 20% این بیشترش خیلی بیشتره. یعنی میخوام اینو بگم، نها کن مثال خیلی واضح، همین مثال مثلا وزارت اطلاعات، طرف اگه بخواد فقه اطلاعات بنویسه یا فقه پزشکی، یه مسئله که مثلا فقه پزشکی بخواد بنویسه، اگه خودش رفته باشه سلام علیکم، اگه خودش رفته باشه همین کارهای طب سنتی و اینا کرده باشه، با روایات مثلا کار کرده باشه، رفته باشه یکم این حرفا رو دیده باشه، الان میفهمید واسه چی دارم میگم. وقتی داره فقه پزشکی مینویسه، خیلی خیلی اونم ناظر به یه مثلا فقه پزشکی به عنوان یه بخشی از یه اداره اجتماع و جامعه، خیلی پخته تر مینویسه. ولی اصول فقه پزشکی چی؟ اون انقدر نیاز نداره تو بری حتما، نمیگم نداره اصلا، ولی سرخش مثلا اون چی نیاز داره؟ اون اتفاقا خیلی نیاز داره که تو بری بگردی تفحص کنی تو کتاب خونه، نمیگم حالا غرق تو اونا، ولی برسی مثلا به کتاب کی؟ به کتاب اعتقادات صدوق. کتاب اعتقادات صدوق میدونه چیه که شیخ صدوق به عنوان مثلا حالا یه محدث خیلی بزرگ، یه کتاب خیلی خیلی الان صفحه بگم فکر کنم مثلا 40-50 صفحه کلا بیشتر نیست، مثلا میگه اعتقاد اونا فلچیه، اعتقاد اونا کلا میاد یه چک میگه آقا چکیده این همه روایتی که من بلدم، چکیدهش اعتقادات ما اینه، شیعه اعتقاد اونا فل، آخرش اعتقاد اونا حالا نزدیکای آخرش بودی آخرش بود مثلا فل روایات طبیه. وقتی اونو میبینید شیخ صدوق اتفاق میگه نه، به عنوان یه محدث که خیلی هم عنایت قراره به روایت داشته باشه، خیلی هم میگه نه روایت طبی مثلا ناظر به مکان و زمان عربستان، خیلی هاش ناظر به شرایط خاص اون سوال کننده است. ببین کسی که داره رو اصول فقه حکومتی کار میکنه به این محتاج‌تره تا به این که بره مثلا 10 نفر رو مزاج شناسی بکنه. واضح سنخشه، مثلا اطلاعات، فقه اطلاعات، مثلا یکی که تو فقه اطلاعات کار میکنه همون که گفتم لازمه یه مقدار با این حال و هواها یه مقدار جدی آشنا باشه، ولی کسی که رو اصول فقه اطلاعات میخواد کار بکنه، حالا اطلاعات دارم اصول فقه اطلاعات، اصول فقه پزشکی نه فرق داره، نه همه به عنوان مجموعه مثلا اصول فقه حکومتی، به عنوان مثلا زوایایی که باید هم به حواسمون به همه این زوایا باشه، نه اینکه اینا جدا. این به چی احتیاج داره؟ کسی که رو اصول فقه مثلا اطلاعات کار میکنه، فرض کنید احتیاج داره که بره رو روایات یه فهمی بکنه، ببینه آقا حال و هوای اطلاعات و شبکه اطلاعاتی اهل بیت چه جوری بوده، همون ماجرایی نمیدونم سازمان وکالت و اینا. فرض کنید یه روایت داریم حالا از قدیم تو ذهنمه که بله مثلا ولد صابه اگه اشتباه نکنم، آره این رمزی بوده اهل بیت برای بنی عباس به کار می‌بردن. ولد صابه، صابه رو برعکس کنید میشه عباس، ولدم بنی. ولد صابه حالا یکی بشنوه فکر می‌کنه داره یه چیز دیگه میگه دیگه، ولی ولد صابه تو یه سری از روایات هست خیلی نمی‌فهمن چی این رمز از بنی عباس بوده. رمزی صحبت می‌کردم. می‌خوام بگم به این احتیاجش بیشتره اون کس. بله اینو قبول دارم، اون کسی که می‌خواد داره کلمات فقها رو ببینه، روایات رو ببینه. می‌خوام بگم کسی که می‌خواد رو اصول کار کنه به شدت باید بره سیره اهل بیت رو اصولا. تو فقه حکومتی موضوع شناسی، حالا این نکته بعدی بود. تو فقه حکومتی اصلا به شما میگن آقا تو بحث حکومتی موضوع شناسی خیلی مهمه. موضوع شناسی نصف بیشتر مسئله است. راست میگن، ولی تو فقه حکومتی خیلی این درسته، نه تو اصول فقه حکومتی. تو اصول فقه حکومتی ما درباره قواعد موضوع شناسی قراره صحبت کنیم، درباره شیوه موضوع شناسی، شیوه اثر موضوع در حکم، همه اینا درسته تو اصول، اصول فقه حکومتی. ولی خود موضوع شناسی که نیاز داره بری کف میدون مثلا تب کار کنی، اطلاعات کار کنی، چی و کار کنی، اون برای فقه حکومتیه. بخوام بگم کلاس ما حال و هواش غلبه تو مباحث زرظاهر نظری داره، ولی اتفاقا مباحث نظریه که مکمل اون مباحث میدانیه. فهم درست از اصول به خاطر همین الان میخونم بعضی از بزرگان احساس کنه آقا فقه حکومتی رو میفهمن چقدر خوبه و لازمه، ولی اصول فقه حکومتی نه دیگه، اونجا به ظواهر عمل میکنه، اینجا هم به ظواهر عمل میکنه دیگه، چه فرقی داره؟ مثلا آقای امید زنجانی که یه عمری تو دانشگاه تهران و اینا خیلی آدم بزرگ و زحمتکشی بودن تو فضای اتفاقا بحثای سیاسی و اینا، فهمی دو نفر دارم مثال میذارم که نه دیگه کیو پیدا کنید که نه فقه حکومتی میفهمه چیه نه اصول فقه حکومتی. اون چی؟ این دو نفر هم آقای امید زنجانی رحمت الله علیه، هم آقای مؤمن رحمت الله علیه، این دو نفر زحمت کشیدن، کتاب دارن، خلاصه به من پدر جد این کاران، میفهمن فقه حکومتی چیه، ولی احساس کنم اصول فقه حکومتی دیگه چیه. اینجا باید بیای اون سنخ این مسائل رو نشون بدی. مثلا فرض کن بگیم آقا چرا تو علم، همین مثالی که الان زدم، چرا تو علم اصول یه بابی درباره موضوع شناسی نداری؟ ممکنه به هر دلیلی یکی توجیه بیاره، ولی برای فقه حکومتی چقدر موضوع شناسی واجب و لازمه؟ این یعنی تو باید بیای تو اصول فقه حکومتی درباره موضوع شناسی، شیوه هاش، نمیدونم مثلا، حالا اون که هیچی، اون که سر جاش، مثلا فهرست اون مسائل، یا مثلا حالا بذارید مثلا مشو بذارم از روحانی متنا بخونم که بتونیم جمع کنیم بحثو. شد یکم، آره یکم شد ها. خب الحمدلله. یا یه مثلا تصور خیلی خیلی غلط که حالا الان که یکم جا افتاده براتون میتونم دیگه اینو یکم بگم و امروز میخوام یکم درباره‌اش صحبت کنیم. میگن آقا اصلا دیگه قله این جور بحثا حضرت امام، دیگه از حضرت امام که بالاتر نداریم، بیایم تمرکز کنیم رو آثار حضرت امام. خیلی خوبه ها، غلط نیست ها، ولی این حرف بیشتر تو فقه حکومتی بیشتر جواب میده، درسته و ما رو عملا دستمون رو پر میکنه، نه تو این، نه تو اصولش یکم حساس میشید الان. ولی من اتفاقا از قصد یه بحث که مثلا قبلا تحقیقات مفصل داشتم یه خلاصه ایشو بردم امروز خدمتتون عرض کنم که آقا اصول امامو بعد دیدم اینجوری هست تو فقه. راست میگن تو فقه، اگه کسی خوب رو فقه امام کار بکنه، از اونجا میخوام بهتون حالا میرسم اینا رو باز میکنم، فقط فقه امام هم کافی نیست، یعنی منظورم فقط آثاری که به عنوان فقه از امام چاپ شده هم کافی نیست، خصوصا مباحثی که اقوال در واقع گفتارهایی که از امام تو صحیفه هست به شدت مهمه. حالا مثالای معروفش همون نامه شطرنج امام، نمیدونم اون بحث منشور روحانیت امام، این عبارتای معروفی هست، نمیدونم فقه سنتیه در این حال پویا فقه جواهری باید باشه، نمیدونم از مکان و زمان، اثر مکان و زمان تو فقه، یه سری از این حرفا رو شنیدید. این حرفا رو غالبا امام تو چی داره؟ تو صحیفه داره. این تیپ بحثای امام غالبا ناظر به مباحث فقه حکومتیه. یا مثلا بعضی میرن کتاب دهی امامو کار میکنن که درسای نجف ایشونه، مثلا یه جمله خیلی ویژه اونجا داره که دنگ شاه بیت کل آثار فقهی عربی امامه که الاسلام هو الحکومه به شونه ها، به جمیع شونه ها رو بردم میخونم خدمتتون. حالا من میخونم چون توضیح داره. همه اینا اتفاقا دست تو تو فقه حکومتی پر میکنه، واقعا هم پر میکنه. اما یکی همین الگو رو بگیره فکر کنه، گمان کنه که تو اصول فقه حکومتی هم اگر بره رو کتاب اصولی امام کار کنه به همین مقدار دستش پر میشه، نه اصلا اینجوری نیست. نمیگم هیچی نیست، نمیگم فرق نداره، چرا فرق داره، ولی مثلا اگه اون حسابی پر میکنه این یکم پر میکنه، اون اگه دامن پر میکنه، حالا دامن که ما مثلا باید بگیم عوا و قوا این حرفا پر میکنه، این مشت تو پر میکنه. حالا الان میخونم براتون که قایت و ما یوم کنن یوغالی که درباره مثلا رفتن گشتن و اینا، من خودم هم کار کردم، جمع بعدش اینه که مثلا 4 5 6 7 8 تا مسئله است، اونم تازه دوره، در حالی که مسائل اصول فقه حکومتی خیلی مسائل حساسیه که خود امام اینا رو کجا گفته. مثلا یه نمونهش همین مسئله هست، به این دیگه پدرجد به مسئله مسئله هست تو بین همه فقه های امامه دیگه، و مسئله هم اتفاقا یکی از اون عنوانهای خیلی خیلی حساس تو اصول فقه، هم تو فقه حکومتی خیلی کاربرد داره، هم یه عنوان تو اصول فقه حکومتیه، یعنی شما باید یه باب المسئله ها داشته باشید. اما شما برید تو آثار اصولی امام بگردید، چقدر تو آثار اصولی امام چقدر درباره مصلحت مطلب اصولی پیدا میکنید. من گشتم، خیلی هم گشتم از من، تو آثار اصولی امام خیلی بحثای مفصل، بله نمیگم نیست، هست، نکات هست، یه سری مبانی و ریشه ها پیدا میکنید، اما این که مثلا فرض کنید جمع کنید بگید آقا 50 صفحه درباره مصلحت مطلب جوندار شد، اما برید تو آثار فقهی امام بگردید کلی مطلب بیشتر درباره مصلحت پیدا میکنید، اما تو آثار فقهی کاربرد مصلحت در مسائل پیدا میکنید، نه بحث اصولی کلام درباره مصلحت. یعنی تو آثار فقهی امام خیلی جاها، خیلی جاها که میگم، البته تو آثار فقهی قبل از انقلابشون کمتر، تو بحثای فقهی بعد از انقلاب خیلی بیشتر، خیلی که میگم یعنی هزار برابر، مثلا پر بحثای مصلحته. چرا همین دارم میگم دیگه، صحیفه امام اتفاقا پر این چیزاست، یا سیره امام کلی از این حرفا توش هست، حرفای امام درباره مصلحت خیلی بیجاست. ولی میخوام بگم نگاه کنید، من دارم این انگاره غلط که آقا تراث اصولی ما که خیلی مثلا حرف نداره، شما بیا رو اصول امام وقت بذار، یه جوری هم میگن طلبا گول میخورن، بابا تو را همونی که امام میگه مثلا باید این کار بشه، یه کسی هست روی اینی که امام داره میگه، مثلا میگه رو مصلحت باید کار بشه، مثلا رو اثر مکان زمان باید کار بشه، ببین خود امام تو فقهش اینا رو اجرا کرده، ما میتونیم اونا رو جمع کنیم ازش مثلا اصولی استیاد کنیم، من با اونم مشکلی ندارم، خیلی هم خوبه ها، ولی یه افرادی هستن تو تراث ما تو اصول که مثلا نمونه بگم، خود صاحب جواهر، چرا امام اینقدر روی صاحب جواهر به نظر تاکید میکنه؟ حالا ما بریم جلو ان شاء الله این بحثا رو بکنیم، از اگه بمونه کسی و اینا با این وضعیت، صاحب جواهر پره. ببین اینجوری بگم، امام دوست داشت، وقت داشت، بیکار بود، انقلاب نمیخواست بکنه، این مشکلات نبود، بشینه این ایده های اصلی فقهی اصولیشو امتداد بده باز کنه، وقت نکرد، میگه بابا من دیگه باید چیکار کنم، از یه نفر که نباید همه مشکلات اصلی رو که من حل کنم، رو شوخی میکنم، یعنی چقدر وقت داره طرف، چقدر مگه میدون مثلا مصلحت و صاحب جواهر یا فرض کنید همین تیپ مسائل، حالا نمیگم هم همشو گفته ها، ولی تو فقهش خیلی زیاده، یعنی کار کردم اینو دارم میگم، اساتیدی که روی کار کردن رو دیدم، مثلا آقای مفیدی فرض کنید، مثلا فرض کنید مثلا تنبیه مناد، مثلا تنبیه مناد یکی از اون مسائل اصولیه که خیلی به درد میخوره تو، یعنی تنبیه مناد یه مسئله اصولیه که تو اصول موجود کم بهش پرداختن، تو فقه حکومتی خیلی به درد میخوره، کی رو خیلی پرداخته؟ صاحب جواهر تو فقهش. امام چی؟ حالا امام شما باید بگردید، نمیگم نیست، ولی صاحب جواهر کجا؟ تو تنبیه مناد، مثلا بحث بالفعل آماده، امام کجا؟ نمیخوام بگم اصلا جواب لزوما بالاتر از امام، حواستون هست، میخوام بگم فکر نکنید امام رحمت الله علیه برای بحثای فقه حکومتی و خصوصا اصول فقه حکومتی کافیه، بعضی من دیدم دکون شده انگار، مثلا برند شده که آقا ما امامو بلدیم، مثلا همم بیان فقط امامو بخونیم، بابا بله به خود امام بگی میگه چه کار خنده دارید دارید میکنی. شما باید برید مثلا مثلا یکی دیگر بخوام بگم کی؟ مثلا کاشف الغطا. کاشف الغطا اون بحثی که کاشف الغطا درباره ذوق داره، مذاق شارع داره، اون بحثی که اصلا کولاکه، مثلا فوق العاده است. شما میری میبینی امام یه خط دو خط سه خط گفته، باز شده شو محکم و حداقل محکم از باب اینکه آقا یه بزرگی تو تاریخ فقه و اصول مثلا یه بچه جوجه طلبه نگفته، کاشف الغطا گفته دیگه، پدر جد خیلی از فقها، تا جایی که مثلا آقای بهجت گفتم میگه که چند نفرن که دیگه خیلی مثلا آقای بهجت اینا رو قبول داره، مثلا یکیشو میگه کاشف الغطا شهید اول، مثلا اینا رو اسم میاره. خود کاشف الغطا هم خودشو خیلی قبول داره دیگه، میگه مثلا بله که جعفر کاشف الغطا که معروفه دیگه، کشف الغطا دیگه، کشف کاشف الغطا یه عالی داره، همه عال همین شیخ جعفر کاشف الغطا. بله شیخ انصاری که میگه اساتین تقریبا همه جا و اکثر جاها منظورش معاصرین صاحب جواهره، اساتین کاشف الغطا دنبال کاشف الغطا بوده، چون به درکش نکرده شاگردی بچه هاشو کرده. چه تا پسر داره؟
شیخ صاحب جواهره
بی اعتناره دیگه. خب حالا اینا نتایجیه که ما میریم جلوتر میگیریم، حالا عرض میکنم، حالا فعلا چیز نکنم. میگه که یه جمله معروف داره که خلاصه فقه و از بکارت چند نفر در آوردن مثلا. بله به مسئله ارزم این بود که اگر دنبال فقه حکومتی هستید باید حواستون باشه چند نفر رو باید با هم جمع بکنید. قطعا یکی از اساسیاش حضرت امامه، خیلی وزنش تو فقه حکومتی، مثلا باید چند نفر کار بکنید. حالا بس هم فقه حکومتی من خواهم وارد بشم بگم اونجا باید چی کار بکنید، میخوام بگم ولی اونجا مثلا امام یه وزنه خیلی سنگینی آثار محض فقهیش، ولی تو اصول لزوما اینجوری نیستش. تو اصول یه فهرست بلندبالاییه که هر کدومش یکی پرداخته، مثلا کاشف الغطا، حالا چه تو کتاب فقهی چه تو کتاب اصولی، هر کدوم یه زاویه ای دارن، هر کدوم یه بحثی رو خوب پرداختن. که حالا مثلا جلسه بعد که گفتم اون موضوع روش تحصیل و تحقیق در اصول فقه حکومتی، سعی می‌کنم یه فهرستی از اینا بیارم، یه فهرستی از مسائل اصول موجود که باید خوب پرداخته بشه بهش، و یه مسائلی از مسائل، یه فهرستی از مسائل اصولی که تو اصول موجود نیست ولی باید پرداخته بشه، و حالا مثلا بگیم کیا تا حدی پرداختن، یه حال و هوایی دستتون بیاد. اصلا غالب آثار الان، حالا من یه چند جلسه هم گذاشتم برای اینکه مختص به حضرت امام بپردازیم که خوب دستتون بیاد آثارشون، حال و هواش، نقاط قوت، بلکه حتی نقاط ضعف، هیچ ترسی نداشته باشید از در واقع همون کار فنی که تو اوضاع میکنیم. اگه احساس کنیم مثلا اینجا ضعفی هم میگیم، حالا من خودم چند تا مورد تو ذهنم هست، یه میگم اینجا این ضعف هست، اینم به دلیل شاید این استاد بوده، اگه مثلا اون شیوه یای بروجردی روح کلی، حال کلی، قطعا حال حضرت امامه. به طور کلی بخوای حکم بدی میگی فقه امام، امام فقه هاست، تو این شکی نیست. ولی نه لزوما این که فقط امام کافیه، آثار فقهی اصولی امام کافیه، آثار فقهی اصولی امام خیلی لازمه ولی اصلا کافی نیست. حال، حال حضرت امامه که حالا میخونم این حال چه حالیه، ولی برای کار عمیق فقهی، خصوصا برای کار عمیق اصولی و اخص کار عمیق رجالی، اصول فقهی منظورم بود، یعنی فقه حکومتی، اصول فقه حکومتی، بعضی هم جدیدن دارن از این حرفا میزنن که مثلا رجال متناسب با فقه حکومتی، حرف درستیه راستش. حالا بعضی هم مثلا میگن آقا بریم، من دیدم کتاب نوشتن جلسه میذارن مثلا رجال در آثار امام، بابا اصلا چه اصراری دارید؟ امام همه چیش مثلا فکر کنید از همه بهتر و ویژه تره و اصلا هم نه، من کار کردم رو رجال امام، مطالب خوبی داره، اصلا چیز بدی که نیست، ولی بعضیا خیلی بحثای ویژه تری دارن که اون مبانی به شدت متناسب تر با اون روح کلی که حضرت امام دنبالش بود. میفهمید چی دارم میگم؟ تسلط به تراث و به کمالات تراث، این اون چیزیه که ما به شدت برای رسیدن به اون قله های فقه حکومتی نیاز داریم. حالا تراث کافیه؟ نه اصلا کافی نیست، اصلا کافی نیست. جلسه پیش عرض کردم تراث نقطه شروع خوبیه، با باید سوالات روز داشته باشی، درگیری روز داشته باشی، بدونی تو دوراست دنبال چی باید بگردی، کدوم تراز، کیا، با چه زاویه‌ای. ما انقدر کار انجام شده الان داریم، فقط خوب نتونستیم جمعش کنیم. مثلا کلی آدم رو کاشف الغطا کار کردن، اونا رفتن برای کارهای علمی خودشون ریز کار کردن. ما باید حواسون باشه آقا امروز یه سری دغدغه ها داریم، فرض کن مثلا مذاق شریعت، نمیدونم تمریح منافع، حالا عنوانای اصولی، نمیدونم مصلحت، عقل، عرف، چی، اینا ما باید امروزه با بحثای روز با کار رو خود. مثلا آقا حضرت ما چرا بر حکومت تاکید داره؟ اینا باید کجای فقه، کجای اصول، با چه زاویه‌ای که فنی فقهی باشه و فنی اصولی باشه، نه اینکه یه بحث مثلا دیدید بعضی یه چیزی یه جدی بلدن میام مثلا وسط اصول میخوان به زور جا شدن. مثلا مثال خوبش همین بحث تفکیک حقیقت از اعتباره. مثلا بعضی اینو یاد گرفته، مثلا حالا میام خدمتتون عرض میکنم که اینجوری نه که یه چیزی که قشنگه رو به زور به یه جا بچسبونیم، نه، از اینجا شروع کنیم، محکم شروع کنیم. حرف اینه فقه حکومتی و اصول فقه حکومتی به دو چیز همزمان نیاز داره، هم به روحیه نوآوری، هم به سوالات ابتکاری، راهکارهای ابتکاری، به خوشفکر بودن، اینا به همه اینا نیاز داره که معمولا به اساتید روز و بعد، از اون برم به استحکام و صداد خیلی نیاز داره، محکم، فنی، منضبط، اینا واژه‌هایی که معمولا به جمع این دوتا خیلی مهمه. اگه بخوای بیش از حد منضبط و محکم باشی، میغلطی به سمت احتیاط که شدید که بشه میشه تهجر. از این بعد بخوای بیش از حد خیلی به روز و خیلی خلاصه امروزی و با کلاس و عملیاتی و کاربردی و اینا باشی، آرمارو ممکنه بزن، نمیگم حتما، ولی خطرش اینه که به سمت تهور دلغزی، یعنی بیش از حد دیگه شجاعت بخوای به خرج بدی که میبینن نمونه هر دو طرفشو میبینی. کار سخت جمع این دو تاست، جمع احتیاط صحیح با شجاعت صحیح. این کار سختیه، این اون رویکرد کلیه که به من بگید از همه بهتر خود حضرت، یعنی یکی رو به من بگی پیدا کن، بگو آقا این الگوی شما باشه تو این حال کلی، جمع احتیاط با شجاعت، جمع استعداد با نوآوری. خود شخص حضرت امام و شخص حضرت آقا به نظرم بهترین الگوان واقعا. حالا از قدما میتونم اسم بیارم، ولی خب از امروزه، خب افراد زیادی هستن، مثلا حضرت علامه هست، شهید مطهری هست، ولی تو فقه به طور خاص، تو اصول فقه، اصول تو این بحثای خاص خود حضرت، من هیچ کسی رو نزدیک این دو نفرم نمیبینم. ولی شما میگی خب حالا پس یعنی ما بریم رو آثار اصولی امام برای اصول فقه حکومتی کار کنیم. میگم آقا این به من بگی، چون اینو کار کردم میتونم براحت عدد بگم، فقه امام، کار عمیق رو فقه امام برای فقه حکومتی تا مثلا تقریبا میتونم بگم 20-25% مثلا نیاز شما رو برطرف میکنه. کار روی فقه امام، منظورم فقه و صحیفه و همه اینا است، سیره فقهی امام، همه اینا. ولی تو اصول 5% امام. حضرت آقا هم همینطور، مثلا فقه ایشون حالا یه درصدش یکم کمتره، ولی تو اصول حضرت آقا درصدش بیشتره. شما تعجب بکنید تو فقه کمتره درصدش، مثلا امامو گفتن 20-25%، بعد فکر کنم برن تو درسای فقه آقا کار بکنن، مثلا خیلی دستشون پر میشه. درست اون رازه به خیلی خوبه، ولی اونجوری که فکر میکنید نیست. در حد مثلا اگه ما بگیم 20% کار فقهی آقا، کار فقهی منظورم چیزها ها بالفعل انجام شده است، این 10%. ولی تو اصول اگه ما گفتم 5% آقا رو حتما میگم 10%، 15%. شما تعجب میکنید، میگید آقا که اصول اصلا درس خارج و اثری نداره، که بله منم میدونم، ولی آقا مفصل حرفای سخنرانی های مختلف داره، ایده های فوق العاده و بحث های که متاسفانه یه بخش زیادش هم چاپ نشده. حالا من آوردم یه اثری که این چاپ نشده ها توش چاپ شده و نمیتونم به شما بدم، فقط از دور میتونم ایشون بدم، ولی ظاهرا حالا یکم هر کو اصلاحش کردن. صحبت هایی که مثلا آقا خصوصی با یه جمعی بوده، مثلا خیلی بحث جالب داره، زن درباره انسداد، درباره یعنی بحثایی که من بعد خودم میکشتم تو آثار امام به زور یه جا پیدا بکنم، قشنگ تو این صحبت های آقا قشنگ درباره زنون، درباره انسداد صحبت کرده، درباره این صحبت کرده. سلام شما، میخوان ترشی بندازن که باور کن منم نمیدونم، یعنی همیشه چند تا از این مسئولشون چرا نمی کنین انگیزتون داری نمیدونم، واقعا نمیدونم. حالا اسم کتاب فقه حکومتیه، یه بخشش فکر کنم چاپ شده. یه بخشش میدونم نه چیز میکنن، اون منتشر نشده هاشو حذف میکنن، اون دفتر معمولا سبکش اینجوریه. این مؤلف در این یه سی دی هست که همه صحبت‌های منتشر شده و نشده آقا توش هست، اونو به احدی خیلی نمیدن. یه مؤسسه‌ای هست که اونو به یه طریقی مثلا چند نفر خاص، چند تا از اونایی که خیلی خوشون اعتماد دارن اینو میدن. این بنده خدا هم نامردی نکرده تا تونسته هر چیزی که مطلوب بوده توش جمع کرده، بعد میره دفتر آقا میگه میخوام اینو چاپ کنم. اونا معمولا مثلا کلش هست میکنن یه والی رو چاپ کنم مثلا، بعد باز بهتره، یعنی باز تا یه حدی رو. حالا سوال اینه که چه اینجوری میکنید اینو ولش کنید، الان بحث ما این نیست. من اصلا بحث ترقی الان من دارم میتونم قسم بخورم بینی و بین الله، فقط برای اطلاع فقه و اصول شیعه رفتم گشتم دیدم آیه خامنه‌ای تو مباحث اصولی خصوصا اون جنبه‌های اصول مطلوب و اصول فقه حکومتی خیلی ویژه است. بی خود نمیخوام از کسی تعریف کنم مثلا بگم چون تو مسائل سیاسی اجتماعی خوشم میاد اینجا به زور بیام بگم جا بدم این طرفو، نه واقعا ویژه است. برای اینکه یکم حرفمو قبول کنید، من رو افرادی که خیلی اصول رسمی تدریس نمی کنن ولی این کارن اتفاقا دغدغه دارن. مثل کی؟ مثل آقای شوبیری. اگه بخوام یه نفر دیگر رو بگم، آقای شوبیری کسایی که اصول رسمی درس نمیدن، ولی نه که درس نمیدن چون قبول ندارن چون بلد نیستن، نه، ولی یه چیزایی یه دلایلی داره، حالا نمیخوام اینا رو باز کنم، یه دلایلی داره اینا اتفاقا تو لابلای کار فقهیشون یا تو لابلای مثلا آثار دیگه شون اتفاقا اون دغدغه‌های اصولی رو که معمولا اصول مطلوب رو میتونید اونجاها پیدا کنید. مثلا شوبری هم همینجوریه که حالا نمیدونم، حالا شاید یه موقعی بیارم مباحث ایشون هم عرض کنم، روی ایشون هم کار کردم جدی و الان یه تیم خیلی خوب داره رو آثار شوبری کار کرده، یه کتابای مباحث اصولی که لابلای فقهیش اومد ذکر استیاد کرده. مثلا همین دیدمش که خیلی برای خودم مهمه، فرق علت و حکمت و راه تشخیص و استظهارش از آیات و روایات چقدر این مهمه. نه چقدر ذهنتون هست الان چی دارم میگم؟ مثلا دیدید میگن فلان چیز علت نیست که تعمیم بده و تخصیص بزنه، فلان چیز حکمت، مثلا این خیلی بحث اساسیه. خب ایشون خب شما هیچ جای اصول پیدا نمی‌کنید، یعنی بکشید خودتون، هیچ جای اصول هم چی بحثی نداریم حتی به تناسب. حالا یه نفر دو نفر یه جایی یه چیزی گفته رو منم دیدم، ولی یه بحث ایشون قشنگ داره. حالا چندین و چندین شاید یه فهرست یه بار جمع کردم، نمیدونم فکر کنم 20 مورد مثلا شد. خب ایشون خوبیش اینه که یه مجموعه دیدید مفصل 20 جلد چند جلد تو نکاح داره، حالا چیزای دیگه هم داره ولی اونش یه خیلی اساسیه. علاوه اون خیلی حرفا در میاد. آقا هم همینطور، آقا یه فرقی با شوبری داره، تدریس فقهش کمتر از ایشونه، تجربه فقهش کمتر از ایشونه، فرصتش کمتر از ایشونه، اما هم درگیری با واقعیت‌های روز حکومتی و اجتماعی، هم دغدغه رهبری حوزه تو فقه و اصول، این خیلی مهمه. یعنی میخواد بگه آقا من که از بالا دارم میبینم، آقا حوزه تو فقه و اصول اینا رو باید حواسش باشه تا ما بعداً تو حکومت، حالا براتون میخونم نمونه هاشو. آقا شما باید اینجا مثلا آقا یه جمله داره بگم بهتون تعجب میکنید، بگم آمادگی شده. آقا میگه که به همین تو دیدار آقای امینی که به رحمت خدا رفت توی همین چیه خبرگان دبیرخونه یک کار علمی خبرگانو میکنن، آقای امینی مسئولش بود، تو دیدار اونا میگه که کاش زمان جن ما همه مثلا فضای حوزه و طلبه ها و خصوصا محققین و اینا یه درو داشتیم، مثلا کاری با جنگ و انقلاب نداشتن، اصلا کاری با جنگ و انقلاب نداشتن، فقط میشستن تحقیق علمی میکردن. شما این از هر کی دیگه میشنیدی فوش میدادی انصافا. آقا هم دیگه دولت فقی شد. آقا داره میگه که کاش یه عده بودن میشستن تحقیق میکردن برای امروز، حالا موقع زمان اصلاحاته که مثلا یه برای امروز ما جلو بودیم. نبودن ببین نه حالا نکته همینه. ببین آقا میگه دکتر دقت بکنید، کاش یه عده بودن اصلا کاری با جبهه و جنگ نداشتن و رو مسائلی که به درد انقلاب، بله اونا که کار با جنگ و جبهه نداشتن کاری با مسائل انقلاب کلا نداشتن. حالا من من نمیدونم حالا فعلا چیز نکنه فعلا چیز نکنه فعلا چی؟ سخته همین دارم میگم این دقیقا اصول فقه حکومتی حالا فعلا همین میخوام بگم اصول فقه حکومتی جنسش چجوریه به این فقه حکومتی داری کار میکنی احساس میکنم دارم یه باری برمیدارم مثلا میری تو چه بدونم مثلا فقه حکومتی یعنی بری روی یه چیز فقهیه که به درد بالا بری کار کنی دیگه احساس میکنم هرچی من کار کنم دارم اقوال فلان هرچی هم ببینم آخرش بده یه دردی داره میخوره اصول فقه حکومتی یه رسته عقبتر از اینه مثلا باید بشینی درباره چی صحبت کنی مثلا درباره کلن مصلحت و اثرش مثلا توی فقاهت چیه حالا این باز خوبه مثلا یکم دورتر نمیدونم اعتباریات فرقش با حقایق چیه احساس میکنم یه جایی جامعه رو بر میداره مثلا چی حالا هرچی هست ما الان انقلاب داره میره جلو ما وسط یه حرکتیم از این مثال ها میزنم مثلا وسط یه حرکتیم وقت نداریم توی یه پیش تاریخی من دیگه بخوام بگم میدونم گرم کنم دوران اساس فلسفه اینا ما مثلا وقت نداریم نمیشه ببین این یه تقسیم کار حکیمانه میخواد این اصلا حرف درست نیست همه بیان حتما از همینجا که من میگم اصول فقه حکومتی تا دو اصول فقه حکومتی اینجوری هم که من دارم میگم از تراث شروع کنن و اینا ولی این یکی از نیازهای ویژه‌ایه که تا حل نشه اون دعواهای تو فقه حکومتی حل نمیشه ببین همین آقایونی که چیه فقه معاصر بودن آیه شب زنده‌دار حفظ الله و شهیدی اینا چند نفری که بودن اینا خواستن رو فقه معاصر کار کنن دیدن آقا من بخواهم تا حرف بزنم درباره فقه معاصر یه مسئله هست آقا اطمینان حجت حجت نیست اساس وقت چیه فلا اینا یه مسئله اصلا هم سیره متشرعه نه یه مسئله از الغای خصوصیه یه مسئله گفتم آقا بیایم چاره نیست اینا رو کار کنیم را کار اینا دور یعنی اون مدل کارشون درسته یعنی بزرگانی در شرط این اساتید باید بیان همین جوری بله قبول دارم یه دیه حالا بعد فکر کنیم اونا کیان کجا من نمیخوام الان که تقسیم کار تمدنی بکنم ولی این کار اصول فقه حکومتی اونم یه ورود عمیق بهش برای یه تیپی خیلی به درد میخوره خیلی لازمه حالا من نمیدونم شما هستید یا نیستید من کاری با مخاطب ندارم میخوام بگم حال اصول فقه حکومتی اینجوریه تا یه سری شعور کار علمی نداشته باشن بفهمن این به درد کجای انقلاب میخوره 80 سال هم بگذره دوباره مثلا دیدید الان همون دغدغه‌ای که ما سال اول انقلاب داشتیم هنوزم داریم آقای مثلا مصلحت اصلا بده یا خوبه دیدید ما چقدر مصلحت سنجی میکنید چرا حقیقت رو در پای مصلحت ذهب میکنید بابا دل تو 40 سال گذشت دیگه اصلا تا یکی اینو خوب حل نکنه بعد خوب حل کردن کافی نیست باید این گفتمان بشه رسانه بشه ما ضعف در واقع این تیپ بحثا رو زیاد داریم متاسفانه بعد حالا یه سری اساتیدی میان متکفل اینا میشن من دیگه نمیتونم اسم بیارم مثلا در مورد عقل کتاب مینویسن مثلا میخوان منضبط کنن مثلا میخوان مثلا چیزش میکنن دیگه میگن حالا بیا 4 5 جام تو یه کاری میدن دستش که حالا بیکار نباشه حالا به تعبیر من بابا عقل بعضی هم که احساس میکنه یعنی از اون برا عقل میگه این روایتم اگه غیر از این میگه بکوبش تو دیوار اینم که نشد مهم برخورد که کار فنی اصول فقه حکومتی تو همچین موطنی وایساده جای حساسی هم هست و اگر شما تاریخ میخوام یه تجربه تاریخی بگم اگه شما تاریخ فقه شیعه رو نگاه بکنید از اصول فقه هم به شدت سود برده هم به شدت ضربه خورده حالا اینو تو اون روند تاریخ فقاهت که تو جلسات بعد حالا بهش میرسیم صحبت میکنیم دربارش یعنی مثلا اونجایی که مثل شیخ طوسی میاد تقریبا برای مثلا اولین بار چه شیخ طوسی چه سید مرتضی چه حالا شیخ مفید یک کتاب کوچیکی ازش به ما رسیده یعنی این دو سه نفر که شاگرد و استادن تو بغداد میان اصول شیعه رو مدون میکنن شیعه هویت پیدا میکنه ببین تا اصول فقه فرقش با فقه چیه فقه میگه این کارو بکن نکن آخرش به یه فتوا میرسه دیگه همیشه یه سوال مطرحه آقا کی گفته من به حرف تو گوش بدم چرا باید به حرف تو گوش بدم مثلا این سوال از کل حوزوی ها کی گفته شما حوزوی ها دین خدا رو اصلا بهتر میفهمید این سوال تو تفسیر هم هست کی گفته شما آخوندا مثلا قرآن رو اصلا بهتر قرآن مگه برای همه نیست تو فقه مگه مخاطب خداوند همه نیست کی گفته بعد برای شما گوش بدید حالا این سوال عام از آخونده کلن یا اصلا سوال از شیعه، آقا مثلا پس این یه اهل سنت کی گفته باید به تو یه شیعه گوش بدیم؟ کی گفته تو اسلامو از همه بهتر میفهمی؟ میگم این کی گفته تو چرا تو؟ همیشه این سوال هست. حالا بیان جلو امروز شما ببینید مثلا 4-5 تا 7-8 تا استاد هستن دیگه، از همشون این سوال مطرحه، آقا کی گفته باید به تو گوش بدیم؟ کی گفته تو از همه بهتر مثلا داری تو واسه فقه حکومتی کار؟ همیشه جواب کی گفته تو بهتر از همه بلدی، جوابش تو علم اصوله.
کلام
به عنوان پشتوانه هاش هست. الان دارم میگم کی گفته تو بحث خاص احکام فرعی یعنی فقه. بله گفتم تو تفسیرم هست، تو اعتقادات هم هست. اونجا مثلا کلامه یا مثلا فلسفه است بنابر اختلاف مشارب. تو تفسیرم مبانی و مباحث تفسیریه. ولی تو این بحث خاص ما، من بحث ما که فقه، اصول اصلا همین جواب به همینه. کی گفته من به خاطر این؟ به خاطر اینکه خدا گفته که به هر کسی گوش نده. همین آیه هایی که ما میاریم عملا اهل بیت چیکار کردن؟ حالا با توضیح این آیات، تفسیر این آیات با روایات، گفتن آقا به هر کسی گوش نده، به حرف زراره گوش بدید. چرا؟ یه توضیحاتی دادن، چون فلانی عمل به قیاس میکنه. ما داریم تو اصول همینا رو جنبندی میکنیم. تو اصول فقه حکومتی میخوایم بگیم آقا حرف اون آقایی که ریشش درازه، مثلا خوش تیپ هم هست، یه مؤسسه فلان داره، بعد اون گوش نده. اون درسته میگه امام انقلاب تمدن نوین اسلامی، میگه نمیدونم شهدا فلان، آدم خوبی هم هست، ولی اون آقا اینجا و اینجا و اینجا و اینجا انحراف روشی داره. یکی برمیگرده به تو میگه که کی گفته شاید تو اشتباه میکنی، اون اصلا نوآوری داره میکنه. مرز نوآوری از انحراف، مرز نوآوری از التقاط، اینو کی میخواد؟ بعد ترازوش چیه؟ آقا دقیقاً اینا رو تصریح میکنه. حالا دیگه باید شروع کنم بخوندن بکنم دیگه، دو جلسهش هم نکنی، همین ادامه بدیم فعلا همین یه جلسه، که خود آقا میگه اصلا مرد اسلام شناس از غیر اسلام شناس به طور مشخص و علم اصوله. فکر کنم حال و هوا دستتون اومد، کافی باشه. ما دیگه اگه اجازه بدید وارد خوندن این متنایی که میگم بشیم. اجازه نمیدید شما؟ حالا من این نکاتی که گفتم تبدیلش به بحث روش تحصیلی میکنم، هفته بعد بهتون میگم که مثلا کی با چه تیپی رو چی تمرکز کنه بهتره. روش تحصیل و تحقیق انشالله جلسه بعد میگم، تیپای مختلف، اهداف مختلف، استعدادهای مختلف، یکم در مورد اینا صحبت میکنم. بله بفرمایید.
مثلا بعضی از نکات اصول حکومتی شما دادید تعریف کردید، اون که بیشتر حالا با کتابخونی و بحث تحلیلی و اینا داره میگه تا اینکه واقع باشه و موضوع شناسی اون دست.
بله.
ولی بعد از چیزا رو میبینیم مثلا بعد از نواسه رو شده حکومتی، بعد از فهم خوب مسئله
یه بحث کلن، یه بحث مطرحه که نسبت تقدم و تأخر اینا به چه شکله. اصول فقه حکومتی بفهمید، اصول فقه حکومتی با فقه حکومتی تقدم و تأخر. میگه تقدم در واقع رتبی وجود داره، یه تقدم زمانی وجود داره. یه بارم توضیح دادیم اجمالا دیگه، واضحم هست دارتون. یعنی رتبتن کدوم مقدمه بر کدومه؟ اصول مقدمه بر فقه. زمانن کدوم مقدمه؟ زمانن این توضیح داره. زمانن اگه منظور اینه که کدوم شروع میشه، بله فقه. ولی تو رفت و برگشت هی فقه و اصوله که اصول روش میکنه، فقه روش میکنه. مثلا نگاه کنید، مثلا خیلی فقه شیعه تا قبل از سید مرتضی و شیخ طوسی اونقدر انضباط نداشت. مثلا تا الان نشیدید فلانی به قیاس عمل میکرد تو شیعه؟ تعجب نمیکنید مثلا تو شیعه چطور میشه یکی به قیاس یه جوری هستن؟ دلیلش چیه؟ وقتی اصول نیست، تو اصول قشنگ پنبهشو نزدی، چرا نمیکنیم، چقدر میکنیم، چقدر نمیکنیم، هر کی میاد با یه سری تجربه های فقیهانه که آدم خوبی، آدم خیلی بزرگی هم هست، بعد تو میگی مثلا شیخ طوسی اومد تنبه اینو زد فرض کن، یا مثلا سید مرتضی، دیگه بعد از اون شما همچین چیزی نمیبینید. ولی یه چیز دیگه میبینید، شیخ طوسی خیلی دیگه قیاس رد کرد کلا و همه چیزو. پس این آروم آروم مثلا تو علامه حلی اینا داره یه چیزی سر در میاره، آقا همه یه قیاس هم بد نیست، یه جایی از قیاس میشه خوب باشه. بعد همه رگ گردنشو میزنه بیرون. چی؟ مثلا قیاس منصوص العله، قیاس نمیدونم اولویت، قیاس مستنبط العله. چی؟ همه هم چیزن تردید دارن، نه آخرش میگن نه. بعد یه دمیا میگن حالا مستنبط العله اگه به شکل تنقیح منات باشه، اینا که دارم میام تو تاریخ اصول پیش اومده. ببین چجوری اینا پیش میاد، میرن تو فقه، میگن آقا واقعیت فقهی من اینجا یه چیزی استشمام میکنم، حضرت که اینو میگه نمیخواد فقط اینو بگه، میخواد عام‌تر بگه، من اینو چجوری بیان کنم، چجوری زبان بدم بهش، چجوری تئوریزش بکنم، میره تو اصول تئوریزش میکنه. این که میگم جای جلسه پیش عرض کردم جای اصول فقه جواهری به شدت خالیه، یعنی به من بگید یکی از، یعنی بگم یه کار بشه خیلی برای اصول فقه حکومتی مقدمه لازمیه، نه خودشه ها، مقدمه لازمیه اصول فقه جواهریه، چون خیلی بحثایی که ما امروز میخوایم و هی با ترس و لرز حرف میزنیم صاحب جواهر اینه مرد دربارش مفصل صحبت کرده، نمیگم حرفو تموم کرده ها، این یه منبع بی‌نظیره که خیلی ازش خبر نداره. مثلا کارآمدی، فقه و کارآمدی، باورتون میشه صاحب جواهر کلی حرف درباره فقه و کارآمدی داره؟ حالا ننوشته فقه و کارآمدی و مثلا الکارآمدی و فلان، نمیگم کارآمدی برای چی میشه دقیقاً، اینجوری نیست، ولی مثلا تو مصداق مفصل وارد این شده، مفصل وارد این شده، این به درد ما میخوره، سرمایه ماست. بله نه حالا نمیدونم این اصطلاح اصطلاح خاصی وقتی یه واژه خاص به کار میبرن. نه فقه و کارآمدی یه بحثیه که امروز بیشتر از طرف روشنفکرا اومد، بعد حالا که آقا مثلا فقه شما که کارآمد نیست، فقه هم که کارآمد نباشه به درد نمیخوره. معمولا ما میگیم آقا کارآمد نیست که نیست، بعد همینی که هست انجام بده دیگه، به تو چه ربطی داره؟ ولی خب آدم احساس میکنه آقا یه واقعیتی هم از فقه هم نه اونجوری که این روشنفکرا میگن متعهد به کارآمدیه که اونا دوست دارن، نه از اون وقت که اینا میگن آقا دیگه همینی که هست دیگه، مثلا قراره یه کاری هم انجام بده. اتفاقا فقه حکومتی نکاتش اینجاست، آقا فقه باید در سنه امام حد وسطش چیه که حالا الانم اگه بذارید من میخونم، مثلا تو این مسئله شطرنج آقا باید بیاد بتونه اداره یه مملکت بزرگ بکنه، امام هم داره ناخودآگاه از یه بخشی از کارآمدی وارد میشه، ولی یه زاویه خاص با یه ضوابط خاصیه. مصلحت، مصلحت به این معنی نیست که آقا هر چی به نفع ما بود، ضوابط داره، ولی یه چیزی هست. مثلا مثل بحث تفسیری میگن آقا تعویل خیلی خوبه ها، فقط اهل بیت میتونن تعویل کنن، دیگه کسی دیگه نکنه. چرا؟ چون ممکنه اشتباه کنیم. بله حرف درستیه، ممکنه اشتباه کنیم، کار هر کسی نیست، ولی یه ضوابطی باید آروم آروم به سمتش بریم. مثلا علامه رحمت الله علیه طباطبایی با بحث جری تا حدی داره مثلا به طرف این میره. ببین چجوریه، تا قبل از این که یه بحثی بیا تو اصول عنواندار بشه، خداگاه استفاده بشه، بعد از اون به طور ناخداگاه دارن فقها یا حتی خود اصولین لابلای یه سری بحث دیگه داشت استفاده میکنن، ولی هنوز یه جا جمع نشده. پس اینو میخوام بگم، ما اینجوری نیست که گمان کنیم، سوال شما میخواستی آخرش به این برسی، اینجوری نیست که گمان کنیم الان پس بریم مثلا دو سه سال فقه حکومتی کار بکنیم، پنج سال فقه حکومتی خودمون کار بکنیم، بعدش بریم تو فقه حکومت، اصول فقه حکومتی کار بکنیم، چون فقه حکومتی زمانن مقدمه دیگه. نه، الان ما کلی تراث آماده داریم که فقط باید اینا استیاد بشه، باید جمع بشه. چهار من چند تا آدرس بهتون دادم از اون سه چهار جلسه پیش، هنوز
نه جدید بخوره بعد متأخر میشه دیگه.
حالا اتفاقا من جلسه که روش تحصیل و تحقیق میخوام همینو بگم، ما انقدر در مقام تحصیل الان منبع آماده داریم که روش کنیم بکنیم، یعنی به جای اینکه خودمون بریم دوباره از اول چرخهای دیگه، میگن آقا از اول نرو چرخو اختراع کنی، که اختراع کرده تو چرخو بگیر، اینم بگیر، حالا یه جدید. تا قبل از اینکه به اون، یعنی میخوام بگم الان اتفاقا هم فقه حکومتی که خیلی روش داره انصافا، هم اصول فقه حکومتی تا حدی روش داره، البته کمتر، ما اینا رو با یه برنامه چند ساله میتونیم به دست بیاریم، آروم آروم به موطن تحقیق برسیم. بله تو موطن تحقیق باید لخشی بری تو آن، یعنی بری تو متن کار چی؟ فقه حکومتی. ولی مایو باید داشته باشی، باید نمیدونم مثلا کپسول اکسیژن داشته، شنا بلد باشی. اینجوری نیست که الان ما توی برهوتی باشیم. اگه همین سوالو مثلا 40 سال پیش از یکی میپرسیدی واقعا موقع برهوت بود. الان به برکت انقلاب این همه مقالات، این همه کارا، این همه چیز با کلی دستمون پره. حالا من تلاشم اینه که هی میگم تراس تراس دارم، یه ما کار انجام شده زیاد داریم. مثلا بیاین ببینید کاشف الغطاء، شما بخوای خودتو بکشی بری رو مزاخ کار بکنی، بابا کاشف الغطاء کلی کار کرده، این کار کرده، اون کار کرده، اینا رو ببین تا یه جایی بیا بالا، حالا شروع کن قضی. ما متاسفانه از این کارهای از کمر وارد شدن من زیاد میبینم. بچه های انقلابی یکم ضعفشون چیه؟ عجله دارن. این میخواد تونتون بودن برن مشکلات انقلابو حل کنن. بابا همینا که میبینید الان مشکلات انقلابن، این همون جوانای انقلابی اول انقلابن که دویدن رفتن مشکلاتو حل کنن، خودشون تبدیل به مشکل شدن. خب رئیس جمهور شدن. آره خب این یعنی چی؟ زنگ بلالت و چیزی داشت. حالا چند تا متن بخونیم که از کجا شروع از ماین از حکم شطرنج امام شروع کنیم. یکم توش بد و بیرا گفته جیگرتون حال بیان. نه اصلا اونو نمیشه الان خطرناکه، الان خطرناکه. خب دیگه چیز نکنیم. صحیفه حضرت امام جلد 21 صفحه 149 اون نامه همون ماجرایی که مثلا امام شطرنج رو حلال کردن، نمیخوام وارد جزئیات بشم. بعد یکی از مسئولین دفترشون که آیه قدیری رحمت الله علیه باشن، خیلی آدم خوبیه، یعنی یه فقیه به تمام معنای، من پسرشون هم دیدم، حالا خودشون که ندیدم، ولی یعنی به اسمش بد نرفته، یعنی به عنوان نماد مثلا حالا و نامه ایشون هم هست مثلا اینجوریه: با عرض سلام و خدمت حضرت آصل عظما امام خمینی مدظ الله العالی، با عرض سلام و ادب و احترام، اخیراً دو استفتا منتشر شده. یعنی ایشون تو دفتر امامه، مثلا میگه دفتر این استفتاات رو شما گفتی اینا مثلا چه جوریه، مثلا که در یکی از خرید و فروش آلات لحن سوال شده و در جواب اومده که خرید و فروش آلات مشترک به قصد مثلا محللیان اشکال ندارد، و در دیگری در سوال مفروض است که امروز شطرنج به ایشون میگه در سوال مفروض است، میخواد یا کی گفته سوال گفته بر فرض این که مثلا اینجوریه اونجوریه شما جواب دادی، ولی واقعا اینجوری نیست. در سوال مفروض است که امروز شطرنج به کلی آلت قمار یا قمار بودن خود را از دست داده و تنها به صورت ورزش فکری در آمده. در جواب آمده که بر فرض عمل مزبور اگر برد و باختی در بین نباشه اشکال ندارد. آقای مورد اعتمادی نقل کردن که در بدی روزنامه بر فرض مزبور را ننوشته. امام داره مثلا داره دلسوزی میکنه. در اینجا سوالاتی مطرح است. بعد یه سری بحثای خیلی قشنگه، سوالات قشنگ، یه مباحثه است، مباحثه یه فقه و اصول مرسوم با این قوت امامه. این واقعا اینا باید بدونید، عمیقا هم بدونید. حالا میرسیم، گفتم یه چند جلسه ما اصلا با کار با امام داریم، خصوصا یه چند جلسه هم کار با آقا داریم، ولی از اینجا نباید شروع کنیم، باید از یه بستری شروع کنیم، ببینیم چیا بوده حالا امام آقا چقدر بردنش جلو، بعد ما میخواییم چی کار بکنیم، بعد اینا رو با هم جمع بکنیم. یعنی کمالاتی که به من بگی از سید مرتضی، کمالاتی میتونی پیدا بکنیم که هنوزم که هنوزم مقبوله، ایده هایی میتونی پیدا بکنیم که من میارم سید مرتضی شیخ طوسی، همینجوری نمیخوام رو دونه دونه اینا همه چیشونو بررسی کنم، ولی ایده هایی هست تا میاد مثلا صاحب جواهر دیگه اوج میگیره، بعد بعضیا یه مشکلاتی دارن، بعضیا مثلا یه اوجایی دارن، اینا رو باید بشناسیم. خلاص خب حالا قشنگ چیز میکنه امام، جناب حجت الاسلام، امام اینجوریه دیگه، مثلا آیت الله العثمان جناب حجت الاسلام آقای قدیری، مثلا این بچه طلب هست به من الان میگن حجت الاسلام، ایشون کلا این صفیش اینجوریه. من به کسی آیت الله گفته امام میانم بررسی نکردم، غیر از مراجع جناب حجت الاسلام آقای قدیری دامت حفاظتو. پس از عرض سلام و قبل از پرداختن به دو مورد سوال جواب، این جانب لازم است دیگه از برداشت جناب عالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف بکنم. بنابر نوشته جناب عالی، زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته، و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده راهی نیست. بعد ما مثال نه نمیشه چون خب من میگم یارو خیلی نشنوید نه اینا میگم هارون سری بخونم و رهان و بله و رهان در سبق و رمایم باب مخصوصش دیم مختص است و به تیر و کمان است. یه این همون داره مثال هایی میزنه که اینجوری که تو داری میگیم هی باید بریم تو اون مثال های گذشته. همین بحث این روح چیزی که باید این که میگم یه روحی داره کار امام و حالا بعدش امتداداتش با آقا، که آقا بیشتر اینو اصولیش کرده، امام بیشتر تو فقهش این مشهوده، آقا زبانهای اصولی هم بهش داده. روح کلی آقا فقه شیعه چگونه هم اصیل بماند هم بروز بشه، همون که از اول ما گفتیم میخواییم این کار بکنیم. فقاهت شیعه در عصر غیبت چگونه هم متعهد به محکماتش باشد هم امتداد به پاسخگوی نیازهای روزش باشد، همون که امام هی میگه مکان و زمان. این ایده مکان و زمان امام یه ایده کنار بقیه. من دیدم مثلا فهرست می‌کنم میگن آقا امام 5 تا ایده داره، نمیدونم خطوات قانونیه، مکان و زمان چی، غلطه. این ایده اصلی، اون روح کلی همون اثر مکان و زمان در فقه. فقط امام هم یک کلمه که نگفته اثر مکان و زمان در فقه، اینو باز کرده هم تو آثار فقهیش تا حدی، هم تو خصوصا بعد از انقلاب تو سیرت، مثلا همین، مثلا این چیزا خیلی چیزای مهمیه.
خب
اشتهاد همینه دیگه. حالا سخت به خاطر امام دیگه اون آخر عمرش دیگه بابا من حرف آخر رو بزنم دیگه، تو اون نامه به چیز همینو میگه دیگه، تو نامه به حوزه روحانیت همون چیز مرفه من بخوام بخونم امروز، میگه آقا دیگه امروز شرط مجتهد جامع شرط اینه 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 یه اونا رو که میشماره دیگه، حالا فلش کنید دیگه. اونو یه گروهی بودن خواستن توی فیضیه پخش کنن، بعد جمعشون کردن گفتن آقا ایجاد اختلاف نکنید، وصیت امام خواستن پخش کنن، همین فقط وصیت ها، من دیدمش هیچ، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. بله و انفال و چی و چی، خلاصه بد و بیرا دیگه، تا میرسه به اینجا که بله محیط زیست نابود میشن، انسان ها چی میشن، مثلا منازل و مساجدی که در خیابان کشی ها برای حل موزل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است، نباید تخریب هم بس تخریب مسجد و اینا، اینجوری که شما داری میگی اونم نباید تخریب بشه و نمیدونم، و به جمله آنگونه که جناب عالی از اخبار و روایات در داشت داری، اینجاش حساسه، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمیده. خب حالا نه اینجوری نگید، میخوام بگم امام داره اینجا ببین، حالا شما میگی آقا این جملات تو امام داره، وای پس بریم فقه امامو بخونیم. ببین بعضی من دیدم اینا رو میخونن، مثلا یه شوری تو طلبه ایجاد میکنن، میگم پس برو فقه امامو بخون، فقه آقا رو بخون، پر این فکر میکنن مثلا اونا رو بخونه دیگه میچسبه به سقف، پس میری میخونی همین، خیلی بحثای خیلی عادی بود، نشستی خلاصه به سقف. این که میگم واقعیت نکات و نکات اندر نکات اینجا مطرحه که ما حالا آروم آروم اینا رو توضیح میدیم برای اینکه
یه کسی
بله
یه ایده مثلا یه ایده مثلا داشته باشه، باید
حتما
خودش
همین
چیزی رو
اجرا کرده باشه. چی؟ نفهمیدم. خیلی سریع گفتی، نفهمیدم.
من
یه
دقیقاً میگم که این ملازمه از کجا میاد؟ ملازمه شما دارن تاکید میکنم من دلتش چیه فقط. چیزی
اگه یه ایده‌ای
داشته باشه مثلا مکان و زمان در
فقه
خودش هم اصلا اجرا کرده باشه،
یعنی ممکنه واقعا
امام
شعاری یا فرصت نکرده. نه من نمیگم، من استدلال نمیدونم، میگم گشتم دارم بهتون میگم اجرا کرده، نه دارم میگم تا یه حدی اجرا کرده، ولی مثلا اگر امام
همین شما میرو گشتیم خیلی مثلا به سهم
اگه به من بگی امام اگه مثلا یه مقایسه کنم بین امام با آی خویی شما کنید 7 بار یا 8 بار اصول درس داده، تقریبا خیلی از ابواب فقه هم درس داده. چرا؟ تمرکز تو حوزه از نوجوانی، از بچگی ماشاءالله. ایشون خودش میگه، خودش میگه که من شنیدم، هم فیلماشون رو دیدم، هر چی درباره خویی فکر کنم دیده باشم رحمت الله علیه، ایشون گفت من از سال اول طلبگی تدریس کردم، همون روز اول به کی؟ به مرغ و خروس های خونم. روز اول رفتم صرف نفینا بود پیش این مرغ و خروس ها، مثلا این همه چند سال، مثلا 60-70 سال فکر کن یکی همین جوری تو این کاره، وقت داره، فرصت داره، همه ایده هاشو به خاطر فقه و اصول های خویی خیلی جا افتاده، نمیگم جامعه، نمیگم حتما خوبه، انتقادم زیاده، ولی منسجمه، ربطش به هم معلومه، یعنی اینجا تو اصول یه چیز میگه اونجا هم هوا غالبا اینجوری، حالا مشکلات هم وجود داره، یعنی خودم این مواردش هم جمع کردم، حتی که آقای خویی رحمت الله اینجا یه چیز گفتم اونجا، مثلا درباره عقل میگن کبرایی که صغرا نداره، بعد مثلا تو باب قضا مثلا فلان جا یه کاری کرده، حالا اینونم اجمالا میاریم، ولی انصافا مفصل ببینید موضوع خویی رو، ببینید مفصل فقه داره. امام چقدر وقت کرد فقه بگه؟ امام چقدر وقت کرد فقه بگیره؟ امام اگه بگی مثلا یه خودمونی بگم مثلا این کارهای دیگر رو نداشت، ممحض میشد، همین ایده هاش رو بست میداد. حالا همین خطوات قانونیه که دیگه اصلی ترین ایده تصریحی امام تو اصوله، دقت کنید اصلی ترین ایده تصریحی، یعنی قشنگ بازش کرده، اونقدر امتداد نداده به همه جا، خیلی جا هم میشد امتداد بده، مثلا شاگردان این کارو کرده. امام اگه وقت داشت به در واقع به ایده هاش و به فعلیت میتونست برسونه اساسی. البته یه نکات دیگه هم هست، امام مثلا یه تقیه هایی هم داشت، خود آقا یه تقیه هایی داشت، مثلا حرفای از آقا من تو صحبت های منتشر نشده میبینم که آقا مثلا درباره خمس و زکات یه نکته ای داره، ولی تو فتوای آقا اصلا این نیست، تو دست خارجش هم نیست، چون حالا نکاتی وجود داره که در ادامه درباره صحبت میکنه. خب از امام شروع کردیم، از مثلا حضرت آقا هم که گفتم، حالا از حضرت آقا هم بخونم، دوباره از امام هم بخونم، مثلا منشور روحانیت و اینا. اینی که جزوه میبینید اسمش فقه حکومتیه که خیلی صحبت منتشر نشده دارم، من یکی دو تا از این منتشر نشده هاشو بخونم. میگم ما کارمون اینه تو بعضی از جلسات، حالا بعد جلسه بعد بگم روند کارمون چیه، یه جا چند جلسه به امام میرسیم، یه جا چند جلسه به آقا میرسیم، ولی اجمالا حالا یکی دو تا صحبت بخونم. مثلا این یه دیداری با مؤسسه امام هادی داشتن سال 80، 25 1 80 منتشر نشده است، یه مقدار از این بخونم. امروز ما به چند کار از این در حوزه احتیاج داریم، یکی از آنها این میخوام بگم آقای جنبه‌های اصولیش زبان اصولی داده، الان نگاه کنید، یکی از آنها به خصوص مربوط به فقاهت است، یادتون فقاهت هم جلسه پیش خودم گفت آقا همون کاری که تو اصول میکنید فقاهت است، که ما بایستی پایه‌ها و مبانی آن را با نیازهای روز میزان کنیم. خب حالا آقا چه جوری؟ البته این خودش باب واسعه است، یک فرق این است که مباحثی را که کمتر مورد توجه گذشتگان بوده مطرح کنیم، چون قبلا مورد ابتلا نبود و امروز مورد ابتلاست. یک وقت به این صورت است که در همین مباحث معمولی رایج در فقه نگاه فقیه نگاه حکومتی نبوده، نگاه یک گروه منزلی بوده که میخواستن به صورت فردی مردم را از جهنم نجات دهن. مردم می آمدن سوال می کردن که تکلیف ما در نماز، روزه، وصیت، خمس چیست، آنها هم جوابشان را می دادن. یک وقت هم این است که همه این منزلی ها در یک نظام جمع شدند و از امروز ما و بنای شامخی را به وجود آوردند و می خواهند بر اساس این نظام زندگی کنند. از این دیدگاه نگاه به احکام در موارد متعددی متفاوت خواهد بود. حالا کجا این مثلا مواردی داره؟ البته در جاهای ممکن است فرق نکند. یعنی حالا اصرار نداریم تو همین جزئیات تمام فتوا ها عوض بشه، اما در جاهایی حتی اسلوب ها و شیوه ها هم متفاوت است. مثال میزنم، مثلا امروز وقتی ما به فقیه نگاه میکنیم میبینیم، ببین حتی جای اسلوب ها شیوه ها متفاوت، این اصول فقه حکومتیه، تا اینجاش بیشتر چی بود؟ فقه حکومتی بود، این دیگه مثال به اصول فقه حکومت. مثالش نگاه کنید، مثلا امروز وقتی ما به فقه نگاه میکنیم، نگاه کنید اصول اینجوریه، تو بعد از بالا به فقه نگاه کنی، قواعد کلی استن، همون به قول شیخ چی عناصر مشترکه. آقا ببینید وقتی به فقه نگاه میکنیم، آقا ببینید یه حال داره ازش برداشت کنه، میبینیم کار اغلب فقها چه بگویند چه نگویند، چه تصریح کنند چه نکنند، بر احتیاط است. این غیر از اون احتیاطیه که شما اون اصول عملی و اینا میخوندا، نه روی کرد به عنوان یه حال، شما اینا رو تو اصول ندارید. حالا مثلا شما کنید میگویند احتیاط بالاخره ضرر ندارد. حالا من اینو نشون میدم بهتون که صاحب جواهر به شیخ یه وصیتی میکنه، میگه اقلل من قلل من احتیاط احتیاطاتک. مثلا بعضی فکر میکنن مثلا شیخ خیلی احتیاط واجب میداده، مثلا شیخ هم خیلی احتیاط واجب داده صدقه بده، اون حرف صاحب جواهر به شیخ داره روحیه شیخو میگه و اون روحیه تو اصول شیخ اثر گذاشته، که حالا اگر شد مثلا امروز بعضی این شاید دوست دارم امروز بشه این عبارت رو چون بردم، همون نظام فقاهت هست. آره دقیقا همون روش شناسی هست که اون جلسات اول توضیح دادم. آقا میگه که بله باید احتیاط کند، یا مثلا یک وقت چی شد؟ بله اگر آدم خودش میخواد عمل کنه، این هست توی جایی شما از یه جایی کجا ببینید، بله اگر آدم خودش میخواد عمل کند باید احتیاط کند، یا مثلا یک وقت 5 نفر 10 نفر میاین از ما مسئله میپرسن، آدم میخواد پنجره رو باز کنه باید احتیاط کند، یا مثلا بله میپرسن آدم میخواد اینها رو به گناه و خودش رو به بیمالاتی نیندازد، لذا میخواد احتیاط کنید، اما یک وقت میخواهیم یک ملت را اداره کنیم، مگر میشود ملت را اینگونه اداره کرد؟ در اینجا احتیاط معنا ندارد، باید حکم خدا را پیدا کنیم. نباید احتیاط کرد مگر آنجایی که احتیاط مقتضای مبانی اصولی است. حالا کدوم اصول؟ حالا سوال این کدوم اصول؟ اینا میاد اون اصول مطلوبه است، و یعنی خب فقها که دارن صرف همین کارهای عادی اصولی انجام میدن، که واضحه این چه بحثی باز میکنه. این در واقع یه جورایی حالا من جلوتر اتفاقا اینو میخوام باز کنم، دعوای بین میرزای قومی با آقای خویه رحمت الله علیه مجمع. میرزای قومی با آقای خویی چه دعوایی دارن؟ میرزای قومی معروف به چیه؟ انفضال. آقای خویی رحمت الله معروف به چیه؟ به اینه که اصول عملیاشون خیلی پررنگه دیگه، حالا چه احتیاط چه هرچی اصول عملیه. میرزای قومی که میدونی من به چی به انسداد عمل میکنم، آقای خویی میگه چرا؟ میگه تو بگو برای چی به اصول عملی عمل میکنی. میگه آقا من از عدم حجیت زنه الا مخرجه به دلیل، من خیلی جهان به خاطر موانی خواستم که توضیح دادم جلسات قبل، خیلی دلیل اونجوریش پیدا نمیکنم، میرم سراغ اصول عملیه. میرزای قومی میگه تو با اصول عملیه، شما میزای قوم بزرگتره میتونه تو بگیه دیگه، درسته؟ شوخی میکنه. شما با اصول عملیه حکم الله رو کشف میکنی؟ میگه نه، اصول عملیه اصلا چیه؟ وظیفه عملیه که من حجت دارم نسبت بهش، ولی حکم الله نیست. اصلا به خدا نسبت نمیدم که خدا گفته در این مسئله حکم این است مثلا بکن یا نکنه. مثلا دعوای اصولی و اخباریون سر تو کلیون کشیدن شوربه توتون و تنباکو، اینا که میگفتن مثلا اصل براءته، نه که خدا گفته آزاده، مصلحتی مثلا مقصدی نداره، شاید هم مقصده داشته باشه، ولی مثلا به اون دلیل براءت جاری میکنی. میرزای قومی میگه خب اگه من تو همین مسئله که تو میگی گشتی به یقین نرسیدی، رفتی اصول عملیه، من اگه یه چیز 80% پیدا کردم، به نظر بهتر نیست به این عمل کنم تا بیام به اصول عملیه تو عمل بکنم؟ اینجا یه دعوای اساسیه که اتفاقا به من بگی هیچ کدومش درست نیست، نه اون غلظتی که میرزای قومی تو انسداد میگیره چون یه غلظتی داره، نه اون غلظتی که حالا آقای خویی رحمت الله علیه به سمت اصول عملیه میگه. حالا جالب بهتون بگم که خود آقا تو همینجا همین مثالو میزنه، حالا من این توضیحشو دادم، توضیح پیش از متن حالا میخونم براتون. آقای دامش میگه از جمله کارهایی که لازم است در فقه صورت گیره این است که با دید حکومتی، با دید کسانی که میخوان سلام کنن به فقه نگاهش. حالا جالب یه جا دیگه هم آقا مثال میزنه، همین یه مصداق براش میگه برای تلقیح مصنوعی. همین خانمایی که باردار نمیشن میرن نمیدونن یه کارایی میکنن، آی وی اف یو اف چی چیه مثلا باردار میشن، آقا همین مثال میزنه، میگه آقا شما با روکت احتیاطی میان میگن این کار بکنین، شما میگه تو روایاتی خیلی چیز خاصی ندارین، ولی خب مستلزم لمس فلان مثلا چه جوریه یه کارش میکنی، معمولا راحتش اینه که بگی نه از اول احتیاطا نه. آقا میگه بابا این احتیاط شما وقتی حکومت دست ما میدین تبدیل به چی میشه؟ تبدیل، خدا آقا مثال میزنه، تبدیل به کلی زوج نابارور، کلی مشکل طلاق میگیرن فلان میشه، کلی مسائل. آقا داره میگه این احتیاط و عدم احتیاط تو مسائل حکومتی و تو قواره اداره یه جامعه فرق داره با اینکه یه نفر داره میاد از تو مثلا یه سوالی میپرسه. حالا اینجا یه جای دیگه میگه، اینجا ادامهش اینجوری میگه، امروز ما به چند کار عظیم در حوزه احتیاج داریم، یکی از آنها به خصوص مربوط به فقاهت است، اینا که خونده حالا نیست، گاهی هم اینطور است، باید قدری ریشه‌ای تر به برخی از مبانی اصولی ما نگاه کنیم. میگم آقا این شما بکش خودت از این حرفا یه تو امام پیدا کردی، امام نه اینکه این ایده ها رو نداره، امام داره اصول رسمی میگه به عنوان یه، اصلا امام کارش اینه باید به عنوان مرجع جا بیفته تا بتونه اون حکومت رو تأسیس کنه. امام کار بزرگش تأسیس حکومت بر اساس مبانی فقهی و اصولیه، بر اساس حجت، بر اساس دین. آقا داره میاد میگه حالا امام این راهو باز کرد، ما بیایم اینو تئوریزه اصولی کنیم. اگه خود امام می‌خواست خیلی از این حرفای نوت اصول بزنه، شاید خیلی تو حوزه جا نمی‌افتاد. مثلا اون کارهای مهمی که باید می‌کرد و نمی‌کرد. گرچه خود آقا می مقدار مبتلا به این هست و خاطر همین خیلی از اینا که این تیپیه منتشر نشده است. ولی خب حالا دست روزگار این دست ما افتاده تا میتونیم براتون میخونمش، چیزای خیلی مهمی داره. متغیره مثلا
حاکمیت
حالا میتونه اینقدر بی‌ضابطه نیست، همین میخوام بگم کار سختی. حالا من این اصلا بخونم، یعنی با هم میریم جلو. ببین ما باید از کجا شروع کنیم؟ شما الان حال منو یکم درک میکنید، میبینی اوه چقدر دیده های حساس داریم. ما میتونیم مثلا یه سری باشیم آقا، بگیم آقا حکومت لازم داره، همینجوری بریم جلو بلدری. آقا تراس یه هیچی برکن، چرا من تراس شروع میکنم؟ برای اینکه یه چیز محکمی از توش در بیاریم. اتفاقا من چون خیلی رو اینا کار کردم میدونم آقا ما تو معلوم بخونم، به همین رو بخونم، همینجا یه مثالش همینه. آقا همینجا میگه، میگه باید یه مقدار عمیق‌تر نگاه بکنیم واقعا چه کار باید کرد. مثلا مثالش رو هم کنید، ما زن را حجت نمیدانیم، درسته؟ حالا بخونم ببینید. مگر زنون خاصه ای که برای اعتبارش دلیلی آمده باشد. لذا شما ببینید در فقه این قضیه چقدر منشأ اثر است. مثلا اعمال صلات و اذکار صلات زن حجت نیست، در اینا زن حجت نیست، باید یقین کنن. غیر از کجا؟ غیر از تعداد رکعات دیگه. بلدید یا بلد نیستید نماز میخونید هنوز؟ تو تعداد رکعات زن چیز دیگه. حالا حتی شما اصلا شک نمیکنه، اصلا چیزای جالبی در باره اهل بیت داریم که مثلا اصلا شک و اینا نمیکردن. به هر شکی یه ریشه ای از درونه، یه نقصی از درون آدم برمیخیزه. علامه اینا رو میگه خیلی جالبه. چند کلمه هم که حرف میزنید فوراً استصحاب میآید، مثل قهرمانی جلو شما رو میگیرن. یکم کار فقهی کرده بودید میفهمید آقا داریم دست ما بسته است. آقا قد دارید؟ نه، یه زنون خواستن اینجا سخیر میاد، سریع هم مثلا اصول عملی میاد تو رو دست و پات بسته است. درست که
ریاضی
که شیخ کرد، نه یه ریاضی یکم شبیه فوش بود تو کلامت، نگو اونجوری. در اینجا احراز علمی لازم است، احراز زن کافی نیست. واقعا باید روی این مسائل اندکی بازنگری صورت گیرد. ببین آقا یک کلمه از اینا رو خیلی تو درس خارج رسمیش نمیگه، برید بگردید. حالا یه بار یه گوشه اینجوری که مثلا چه حرفای خفنی تو فقه آقا مثلا ما بریم مثلا هر روز از این حرفاست، نه اصلا هم بحث رسمی معمولا مثلا الا یه نوادری که این بر اون بر پیدا میشه که اونا هم خوبه ها، نمیگم خوب نیست، ولی اینا خیلی سر نخ توش زیاد داره.
چرا نیست
دیگه؟ تقیه حکومتی خوبه. حالا چیز نکنید اینجا رو باشید از آن در بشید. بله، تا ببینیم آیا زن همین طور است، آیا واقعا نزنه لا یغنی من الحق شیعا. خیلی حرف مهمیه که مبنای کلی ماست. احتمال راجح را در هر مرتبه ای که باشد، احتمال راجح را در هر مرتبه. من بعضی از این جوانای درس خارج رفته دیدم که خیلی هم معروفن و مثلا با نژاد و اینا، خلاصه در حال از این حرفا رو میگیرن میگن آره اینا که درست نیست، سریع مبناش میکنه همینجوری میره همه چی رو میزنه خراب میکنه. حالا العاقل و یکفی الاشاره به کلی از حیز انتفاع بنی هاشم خارج کرده است. ما یا نه ما میتوانیم از شرع مقدس علایم و اشارات و قراری پیدا کنیم که نتیجه مجموعه این باشد که خود زن یک اماره باشد ولو با نحوی انسداد، همین که در جاهایی به انسداد صغیر تعبیر میکنند. ببین شما تا انسداد رو بلد نباشی تا حالا هرچند ما انسداد رو قبول نداشته باشیم، اینا مسائلی است که ما باید به طور جدی دنبالش برویم. امروز چه کسی از آقایان دنبال دلیل انسداد میرود تا ببیند آقای... حالا اینو میتونید دو گونه تبدیل به روش تفصیلش کنیم. آقا از فردا بریم یه کلاس انسداد پیدا کنیم، مفصل انسداد رو بخونیم، فکر می‌کنید مشکل حل میشه؟ من کلی آدم الان میان تو معرفی کنم خب انسداد رو دقیقاً خوندن، نمیدونن با چه زاویه‌ای، با چه رویکردی، با چه سوالی، با چه دغدغه‌ای توی یه نظام قرارش نمیتونن بدن. فقط خوب میخونن، خوبم حاشیه میزنن. میفهمید منظورم چیه؟ نه کار محض کتابخونه اونجوری، نه کار عجله اینوری. چون نمیدونم میدونید کیه یا نه، یکی از همین افرادی که مؤسسه‌ای داره و مثلا حرف رسانه‌ایش هم زیاده بود، چند ماه هم بیشتر از خارج نرفته، فقط حرف زیاد میزنه. همین آقا اینو برداشته تبدیل به یه متن کرده، هی هم هی تو بوقو کرده و به یه دم ازش تقلید میکنن. اصلا یه فتوای عجیب غریبی هم در من نمون دنیا چی جواب میده بابا من نمیدونم. یا از آن کار ما چیه؟ کار ما اینه که از یه زاویه درست وارد انسداد بشیم که حالا من سعی میکنم بخونم براتون همین امروز همون متنایی که بهتون گفتم کار کنید روش. سه چهار جلسه پیش این آدرس دادم. اصلا اون برای همین بود که ببینید آقا با اون زاویه نگاه اصلا انسداد میاد توی یه پازل نظام فقاهت، همون که امروز دنبالش هستید، روش فقاهت، نظام فقاهت، نمیدونم روش شناسی اجتهاد، از این واژه‌ها به کار میبرید گره میخوره به هم. اگر نشد آیا در موارد خاصی که انسداد موضعی خیلی مهمه، یا رو باید برسیم کار کنیم در اعمال درست کرد یا نه، آیا امروز کسانی دنبال اینها میرون؟ نه، کمتر میرون. باید دنبال این مسائل رفت، اینها پایه و مبانی است. اگر بنا باشد نگاه نوعی به فقاهت صورت گیرد اینها لازم است. ببینید چقدر جملات اومد، آقا از این دست جملات خیلی داره. حالا من این جلسه قرار نیست اینا رو بخونم، میگم مثلا تو ادامه مباحث ما چند جلسه درباره فقه و اصول و رجال امام، فقه و اصول و رجال آقا شاید هم انتقاد کنیم، اصلا به معنای این نیست که حتما بپذیریم. مثلا آقا متعلق به یه مدرسه ای تو رجاله، من اون مدرسه رو باید توضیح بدم. حالا هوا شد اتفاقا میخوام به اون مدرسه انتقاداتی وارد کنم، بگم مدرسه یا آقای دیگه برای بحث‌های حکومتی خیلی بهتره. حالا باید برسیم ببینید دیگه. ولی تو خاص اصول فقه حکومتی انصافا آقا خیلی جلوه، خیلی جلوه، فقط جلوه اینجوری. یعنی مثلا که کتاب اگه بود آقا مثلا اینو تبدیل مقاله میشد کتاب، خب بخیر چه انتظاری داره؟ بعدا داره مشکلات جهان اسلام و نمیدونم جهان کوه همینجوری حل میشه، بیاد شب وقت بذاره درباره انتقاد مثلا یه معنی کار ماست دیگه. خب من حالا که آقا اینو گفت گرمیم بذارید، این طول میکشه الان هم نزدیک اذانه، من فقط توضیح بدم شما بخوام اینو توضیح بدم طول میکشه. همون آدرس هایی که بهتون دادم اگر رجوع میکردید، که من پیش‌فرض میگیرم رجوع میکردید، یه جنبندی خیلی شسته و رفته به دست میورید. اون که آقا یه ده دقیقه خوندم براتون از سید مرتضی شروع شد که آقا ما تو مسئله جدید مستحدثه چیکار کنیم حالا که امام نداریم؟ بریم سراغ زن؟ اون اهل سنته بهش گفت آقا شما مجبوری دیگه بیایید تو تیم ما، تو طرف ما. گفت نه، ما مثلا کتاب داریم، سنت داریم، اگرم راه بسته بود عقل. بعد چند نفر همین حرف رو تو فقهشون آوردن، تو مقدمه فقهشون، مثل گفتم اون روزم بهتون، مثلا فکر کنم ابن ادریس بود تو مقدمه سرای ابن، میدونم شهید اول بود، علم خیلی نه 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 شهید اول، اینا این حرف رو که عقل میتونه خیلی جا چیز کنه آوردن تو فقه. علامه یه هندی یه حرف خاص زد، یه هو برپای زن رو کشید بسن که آقا اصلا اجتهاد یعنی زن به حکم شرعی. بعد اخواریون خیلی عصبانی شدن، اصلا مقدمه چیزم آدرس رو اسادآبادی اگه میخوندید، سالت من جلوتر در ادامه اینا رو مفصل میخونم و صحبت میکنیم. این گفت آقا اصلا من کتابم رو نوشتم در مقابل کسایی که میخوان تبعیت زن بکنن، یعنی قشنگ از اول شمشیر از رو بست برای علامه هندی. بعد گفت آقا اینا راه زن رو باز کردن و غلطه و فلانه و ما راه زن رو نمیخوایم بریم. بحث کرد گفت آقا آخر فقط یه چیزه یقین میاره، چی؟ روایات. گفت قرآن هم به یه دلیلی مثلا دلالتاش زنیه، نمیم اجماع هم زنه، اونم زنه، همه اینا رو گذاشت کنار، فقط مون روایات. بعد نه، حالا روایات رو اصرار داره هم سندن هم دلالتن بگه یقینه. همین اصلا کتابش میخواد همین کارو بکنه. سندنش یه سری بحثای خاص اخباریون تو سند دارن که میگن اینا، بعد خودش میگه یقین که میگن یقین معنی قطع 100% نه، یقین عرفی، خودش میگه اینا رو. بعد میگه هم سندن هم دلالتن یقینه، دلالتش هم میگه. بعد میگه آقا یکی حالا از من بپرسه تو مسائل نوپدید چی کار میکنی، میگه احتیاط، خودش میگه. خیلی جالب، حالا اینا براتون میخونم. بعد وحید میاد ها میخوام بگم فضای فقاهتش، این فقاهت تو کتاب مثل حدائق خودشو نشون داده. حدائق کتاب در واقع صاحب حدائق دیگه، درسته؟ کتاب صاحب حدائق. بله. بعد مفصل هم هست، عالی هم هست، فقط با این سبک فقاهت. بعد وحید علیه اینا میاد میگه نه، کی گفته مثلا اینجوری نیست. یه مقدار تو عبارات وحید بحث زن نه به برای امروز ما که زن خاص باشه یکم باز میشه، یکم بحث انصداد از اون جهات جدی میشه، میاد تا شاگردش میرزای قومی انصداد پررنگ میشه. اصلا کی گفته زن بده؟ به یه دلیلی زن خیلی هم بد نیست، زن دستدار، نه زن بی‌دسته، درسته؟ زن دستدار بد نیست. چرا بد نیست؟ انصداد، یعنی ما چاره‌ای نداریم، بد نیست، مجبوریم، خیلی از اصل غیبت گذشته مثلا، درست شد؟ این حال و هوا حاکمه. خصوصا یه عبارتی از سید مجاهد گفتم بخونید، اونجا قشنگ تصریح میکنه، میگه آقا تو زمان ما دو دسته شدیم، یه دسته وحید و پدر من که کی باشه، پدر سید مجاهد صابریاش، و مثلا خود من و نمیدونم یه در اسم میاره. ما قائلیم به این که زن حجت، دقت کنید، الا جایی که شاره بگه حجت نیست، یعنی اصل حجیت زنه الا مخرجه به دلیل که حجت نیست. مثل چی؟ مثل قیاس. نخوندید ظاهر اینجوری به خیلی تارید عمیق من نگاه میکنید مشخصه که نخوندید. سید مجاهد میگه اصل عدم حجیت زنه، یه ببخشید اصل حجیت زنه، بعد میگه اینو خیلی حال و هوای همه، یه دم هستن نه حرف ما رو قبول ندارن. مثل کی رو میاره اونجا؟ خصوصا سید بحرالعلوم رو میاره، چون داماد سیده پدر زنشو میاره، تهران خیلی بزرگ بوده دیگه، شاگرد وحید بوده. میگه اینا میگن از عدم حجیت زن الا ما خرجه به دلیل. این فضا میاد جلو تا میرسه به نراقی پسر احمد نراقی. احمد نراقی اون کتاب چیش بود؟ آدرس دادم عوائد الایام. یه عبارتش معلومه که احمد نراقی خوب تو فضای این حرفا نبوده، حالا توضیح داره، چون از استاد شاگردی یه نکاتی داره، خیلی خوب تو این فضا نبوده، یه مقدارم از اینجا دور میشه میره کاشان. خلاصه میگه همونجا که آدرس دادم میگه بله، میگه نه اینجوری میگه، میگه با این توضیحاتی که من دادم در کتابم فساد ما زهر بین طلبه فی زمان نا، یه جوری بین طلبه فی زمان نا، یه سری جوجه طلبه تو زمان ما داره یه چرت و پرتایی میگن، در صورتی این حرفه با اون بزرگانه چیزی معلومه که خوب حواسش نیست، بخیر معلومه. حالا بخونم بعد میگه بل برزن بعض علماء نا و اعیان نا، این بعض نیست، شما عبارت سید مجاده از قصد گفتن، سید مجاده یا اکثر ما همه داریم اینو میگیم، خب از وحید و طبقه بعد از وحید که میشه طبقه بعد از وحید، یعنی شایردان وحید، شایردان اصلی وحید میشه میرزای قومی و صابریاد و اینا، بعد طبقه بعدی میشه کی؟ خود سید مجاهد که داره این حرف رو میزنه، طبقه بعدش میشه احمد نراقی. میگه یه حرفایی میزنن چی؟ که تعدی الی ظن العوام. بعد میگه نه این حرف درست نیست، نه منظورشون حتما یه چیز دیگه است. شیخ شایرد کیه؟ شیخ انصاری؟ احمد نراقیه. همینو از ایشون میگیره، تبدیل میشه به ایده اصلی رسائل که قد حجت ذاتی زن لا یغنی من الحق شه یا الا ما خرج به دلیل، بعد شروع میکنه شمردن. این دیگه متفق همه میشه. حالا حرف آقا چیه؟ ها میگم این داستان حالا دونه، این داستانی که من دارم میگم یه دو سال از من تحقیق برده ها، پدر در میاره آدم تو تو این داستان، احساس میکنه این داستان چقدر حالا میشه فنی به حرف آقا ورود کرد، یعنی پشتوانه داری دیگه، اینجوری نیست که بگی آقا درسته حالا همه میگن ان نزن لا یؤمنون الحق شیئا و مثلا اینا، ولی چیکار کنیم ما حکومت میخوایم برقرار کنیم مجبوریم، مثلا یه جوری اینجوری زوری میخوای زن رو حجت کنی که او غلط کردی حکومت برقرار نکن، مگه مجبوری؟ ولی وقتی بریم ببینیم آقا ریشه کجا داره، از علامه هلی ریا علامه هلی قطبیه برای خودش، درسته میاد جلو علامه هلی و مقلدو به قول از ترابادی میخواد پوش بده، میگه مقلدین علامه، مقلدین علامه تفضیه منظور چیه؟ پسرش فخر المحققین هست، میاد جلوتر شهید اول هست، شهید ثانی هست، محقق کرکی هست، خصوصا حالا شهید ثانی، خصوصا در واقع پسر شهید ثانی که میشه صاحب معلم و صاحب منتقان کتاباشه یا صاحب مدارک، اینا آدم های کمی نیستن. بعد اخباریون یهو میان مقابل اینا، بعد دوباره کی؟ بله وحید بهبهانی، نمیدونم سید مجاهد، نمیدونم میرزای قومی، اینا آدم های کمی نیستن. تازه میدونی تو محاصله میبینی آقای شبیلی هم به این سمت رفته، به سمت انصداد، حالا با یه توضیحاتی. من نمیخوام بگم چون اینا هستن چون اینا رفتن پس حتما اینو توجیهش کنیم، ما میخوام بگم تازه تو کلی فراس آماده داری که بتونی روی اینا بحث کنی، میفهمی چی دارم میگم؟ این نقطه شروع تازه، فقط نقطه شروعی که تو رو محکم پشت تو گرم میکنی که آقا بزرگانی سر اینا دعوا کردن. از آن شد؟ خب یه لحظه بکنید من جمع کنم بعد نماز خدمتون هستم. این در واقع حال و هوای کلی که میخواستن بگم آقا فضای فقه حکومتی یه حال و هوای، فضای اصول فقه حکومتی یه حال و هوای دیگه است. این تمایزها رو خوب اگه درک کرده باشید، مثلا تو کتاب ها، من سر این کتاب هایی که آوردم فقط برای اینکه یه دوباره نیارم خدمتون بگم، مثلا کتاب هایی که بیشتر ناظر به فقه حکومتیه، مثلا فرض کنید کتاب، مثلا همین کتاب خوب مکتب فقهی امام خمینی، کتاب خیلی خوبیه به نظر من، مثلا بگیرید مکتب فقهی امام خمینی آیه سعید ضیایی‌فر، تو فضای غالبا مباحثش تو فضای چیه؟ فقهیه دیگه، فقه امامه که حالا مرتبط با فقه حکومتی هم میشه. مثلا یه چند چیز درباره اثر مکان و زمان صحبت کرده، نگاه حکومتی به فقه، کتاب خوبیه، یعنی انصافا کتاب خوبیه. حالا کتاب ضعیف‌تر هم هست، مثلا مثل این کتاب مبانی فقهی آرای خاص امام خمینی، یه خانمی نوشته، همین مؤسسه انتشارات امام چاپ کرده، خانم زهرا گواهی، نمیدونم کیه چجوری، ولی خب حالا حداقل جمع کرده، یه آدرس داره، زحمت کشیده جمع کرده. یا مثلا اینم کتاب حالا متوسطیه اینا، مثلا فلسفه فقه از نگاه امام خمینی، مثلا سعی کرده از آثار امام یه سری جواب برای سوالای فلسفه فقه پیدا بکنه. یا مثلا کتاب همون مبانی نقش مکان و زمان در استنباط احکام از دیدگاه امام و شهید سن، این یکم داره میره شبیه حال و هوای اصولی تر میشه، چون تمرکزش رفته رو چی؟ مثلا اون روح اصلی مکان و زمان. یا مثلا یه کنگره اینو برگزار کردم 15 جلد مجموع مصاحبه ها مقالاتو چاپ کردم. من حالا یه استادی نمیخواست به من داد اون رو، یعنی پیدا نمیشه، نمیم تو سیدی هم. اجتهاد و اجتهاد و زمان و مکان خیلی مهمه. یه مجموعه است، یه کنگره بررسی مبانی فقهی ما، مصاحبه ها مقالات چیزایی به درد بخور توش داره. یا مثلا کتاب درآمدی بر رویکرد حکومتی به فقه، دوباره همین آقای سعید ضیایی فرد جمع کرده، اینم کتاب خوبیه، کارایشون بد نیست، خوبه انصافا، یعنی قابل توجه. ولی کتاب درباره اصول فقه حکومتی کتاب خوب نداریم. دو تا عنوان داریم که من بهتون معرفی کردم، حالا دو سه تا عنوان. یکیش همون اسمش اصول فقه حکومتی بود که مجموعه مصاحبه و اینا آقای رضا اسلامی جمع کرده بود، انصافا کتاب قوی نیست، بد نیست، یعنی به همین که اسمش اصول فقه حکومتی هم که یکم درباره حرف زدن بد نیست، ولی هم جنبندی آقای رضا اسلامی اولش ضعیفه، حالا دیگه نمیتونم خیلی باز کنم، هم مثلا خیلی مصاحبه اونقدر جوندار نیست. گفتم مثلا با این مؤمن مصاحبه کردن یا فقه حکومتی میفهمم، ولی اصول فقه حکومتی خیلی سخت، خیلی کتاب چیزی نیست. یا یه کتاب دیگه آقای اون نعیمیان داره، چهار جلدی که معرفی کردم خدمتتون قبلا، اونم همین فکر کنم قواعد و اصول فقه حکومتی بود، اونم بد نیست، ولی زبان ایشون یه زبان خیلی خاص و شاذیه. مثلا همیشه یه کتاب خوبه خوشش بیاد تو اصول فقه حکومتی نیست. و سعی دارم انشاءالله به لطف الهی جلسه بعد این در واقع روش تحصیل و تحقیق رو که میگم یه مقدار یه چارچوبی هم به این اصول فقه حکومتی بدم که ببینید آقا اگه بخواد مثلا یه کتاب مطلوب تو اصول مطلوب که یعنی کتاب منظورم اولیه است، یه کتاب اولیه مطلوب تو اصول فقه حکومتی چه شکلیه، مثلا کدوم بحثای اصول فقه موجودو داره، چه بحثای اضافه داره، کدوم بحثا رو کجا میتونید پیدا کنید، یه ساختاری پیدا کنید، بعد بگم آقا تحصیلش چجوریه، به درد کیا میخوره، مثلا چجوری باید توش کار بکنیم. خلاصه انشالله جلسه بعد یه مقدار به این بپردازیم و یه مقدار ادامه جلساتمون مشخص باشه که میخوایم چی کار بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من خیلی چیزا میخواستم بگم در رویه نظام اصولی و فقهی ما مجمع‌بندی کرده بودم خدمتتون میگم، ولی حالا یه جلسه بعد یه جلسه دیگه جدا میذاریم، نمیدونم یه کاری میتونم